سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت شما. تبریک عرض میکنم میلاد پر از خیر و برکت آقای امام رضا رو. همین ابتدا من یه عذرخواهی کنم از شما بزرگواران بابت تأخیری که پیش اومد. مثل تلویزیونی ها بگیم دیگه، خاطر نقص فنی و نمیدونم مشکلات و چه میدونم، حالا الان وقتش نیست و حالا یه دیگه تنبیه بشن به وقتش. من قرار امشب انشاءالله راجع به بحث در واقع مقابله با فساد و ضرورت این که شفافیت چطور میتونه به این روند کمک کنه خدمت شما باشیم و صحبت کنیم با جناب دکتر امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیس محترم مجلس و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی. الان ایشون هم در واقع انشاءالله خدمتشون باشیم. و من یه سری سوالاتی که برام فرستاده شده بود زیر توییتم دوستان پاسخ داده بودن، اونها رو خدمت شما عرض بکنم. یه سریاشو آماده کردم و اون خیلی مهم نیستش، منتها الان سوال بحث پیش بره، من فکر می‌کنم خودمون بتونیم کار درست حسابی پیش ببریم. خب اگر آقای امیرآبادی، بله الان فکر کنم باید ما زدیم دیگه. سلام علیکم آقای امیرآبادی، حال شما چطوره؟ خوب هستین انشاءالله، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام عزت دارم خدمت شما و همه کسایی که این لایو رو میبینن. ایام رو تبریک میگم، شب بسیار خوب و مبارکی است، شب ولادت امام علی ابن موسی رضا. آقای رایفر شما خوبید؟ الحمدلله
الحمدلله، سلامت باشید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
امید آقا،
نه من قومم اتفاقا یک روستای قم بودم. من پنجشنبه میرم معمولا سرکشی از روستاها، تازه از یک روستای قم اومدم.
خب خیلی زیارم قبول پس ها.
قربان شما، ممنونی،
سلامت باشه. آقای دکتر، من خب یه گپ و گفتی قرار بود با هم توافق کردیم داشته باشیم راجع به این که یه خورده بیایم به مردم توضیح بدیم راجع به دغدغایی که دارن، نگرانیایی که دارن و امیدی که نسبت به مجلس جدید در واقع پیدا کردن. یکی از بحثایی که ما تو مجلس قبلی خیلی پیگیری کردیم و خود شما حتما در جریان هستید و در جریانی در واقع، هم حضرت عالی و هم بقیه دوستانی که دیوان شفافیت بودن، آقای حاجی دلیگانی و نماینده‌های محترم دیگه که زحمت کشیدن تو مجلس قبلی، هم منتها بالاخره جواب نداد. حتی این دقیقه 90 هم من خاطرم است می‌خواستن در واقع این تر تصویب بشه، حالا روی چه می‌دونم صلاح دیدهایی خدمت شما عرض بکنم جلوی این گرفته شد یا نکردید این کار. خب الان اما قراره در واقع شفافیت به تصویب برسه، یه سری بحثا پیش اومده علی خصوص مثلا سر ماده 122، بخوام راجع به اینا صحبت بکنیم. اولا من اگه شما دوست دارید یا تمایل دارید یه خورده راجع به مجلس قبلی و این که چه اتفاقاتی چی کارا شد برای شفافیت یه اگر توضیحی حضرت عالی بدید خیلی خوبه.
ببین، در مجلس قبلی ما چند بار این موضوع رو مطرح کردیم، یادتون باشه دو سه تا طرح داده شد، حتی طرح دوفوریتی، و متاسفانه خب معمول بر این بود که چون اون طرحایی که در مجلس امضا جمع میکنن این طرحا پخش میشه، رسانه‌ای میشه و در فضای مجازی معمولا مردم میتونن ببینن، همه طرح رو امضا میکردن. مثلا یه بار یادتون باشه 170-180 نفر امضا کردن، ولی اون چون رأیه عرضم حضور شما که معمولا رأی مخفی در دستگاه هست، یک دفعه مثلا 180 نفر امضا کردن اما 50 نفر رأی میدن. یعنی یه چیز اتفاقای نادر که در هیچ مجلس، هیچ دنیا، در هیچ مجلس شما نمیبینین اتفاقات نادر اینطوری رو. خیلی عجیب بود و واقعا هم خیلی بد شد. یادتون باشه من بعد از اون رأیی که نیاورد و اون افتضاح به بار اومد، اومدم یه کمپین رو انداختم، کمپین شفافیت آرا. بعد اون کمپین بازم یه سری عضو شدن، من یادم مثلا بیش از 90 نفر 100 نفر عضو شدن. بعد بهشون جان بله بله نمایندگان اومدن عضو شدن. بعد خیلی جالب بود که من به اینا اعلام میکنم خب شما رأیی که دارید امروز مالیه، حالا مثلا مسائل مهم، حالا نه همه آرا، مسائل مهم بیایید به من اعلام کنید توی یه فرمی، من اینا رو توی فضای مجازی قرار بدم مردم ببینن که شما توی این موضوع رأی چی بوده. یه بار یه موضوع بود، نه چی بود حالا یادم نمیاد، ولی دقیقا مثلا اونجا 110 تا مخالف داشت، 100 تا اینا موافق داشت. بعد یه دفعه این کمپینی ما گذاشته بودیم، اومدیم آمدن مثلا 130 نفر فرم بردن که ما رأی دادیم، موافق دادیم. دیدم اونجا هم توی کمپین هم دروغ میگن. برای همین از کلا من رو کمپین منتفی کردم، گفتم اینطور که معلومه فقط جز آبروزی چند جان؟
یا مایه آبروزی بود تا کمپینه،
اونم مایه آبروزی بود. آره من اون کمپین جمع‌آوری کردم. ببینید آقای رایفی پور، معمولا اگر یادتون باشه تا مجلس ششم قیام و قعود بود. بله. مثلا یه رأی که گرفته میشد رئیس مجلس اعلام میکرد که موافقین قیام فرمایند، بعد اینا قیام میکرد. همین الان مجلس خبرگان هم تقریبا همینجوره قیام میکنن برای رأی دادن. بعدم اونجا اون بالا منشی سمت چپ و راست بلند میشن، شروع میکنن به شمردن آرا. بعد اعلام میکنن اینقدر بلند شدن، بس این تصریف شد یا نشد. ما اتفاقا توی داستان کرونا یکی دو بار که سیستم به هم ریخت، اتفاقا همین قیام قعوده اتفاق افتاد تا این آخرای مجلس دهم. خیلی قشنگ بود، مثلا معلوم بود که اینا که موافقان بلند میشدن، اینا که مخالف بودن نشسته بودن.
اونا که بالا تنها چیکار میکنن های دکتر؟ نیمخیز بودن
دیگه، ممتنه نداشت. مخالف و موافق بود که ممتنه معمولا با مخالفه میشستن. خب اونجا خیلی جالب بود، مثلا شما میدید که اتفاقی که میافتاد این بود که مثلا فردی که مخالف بود یا موافق بود قشنگ دیده میشه، برای همه مردم روشنه، برای رسانه ها، خبرنگار ها، عکاس هایی که تو سن بودن. خب وقتی این اتفاق میافتاد یه مدت زمان میمرد. اومدن در مجلس ششم به بعد گفتن خب بیایید آرا رو الکترونیکی کنیم. بعد خب آرا که الکترونیکی شد آیین نامه عوض شد. این آیین نامه مجلس رو من دارم. در اون موقع در بحث آیین نامه اومدن رأی رو اول اصل گذاشتن بعد الکترونیکی. در وقتی الکترونیک شد یعنی این که سریع جواب بدن، سریع شمارش کنن، سریع نتیجه اعلام بشه، نه اینکه رأی مخفی بشه. با همون الکترونیکی شدن آرا سوء استفاده کردن، رأی رو مخفی کردن. ببینید ماده 118 میگه رأی گیری در مجلس یکی از روش‌های ذیل انجام میشه: یک، با دستگاه الکترونیکی، دو، علنی با ورقه، سه، مخفی با ورقه، چهار، قیام و قعود. یعنی هنوز چهار روش رو آیین نامه در مجلس پیش بینی کرده و کاملا مشخص کرده. کی ماده 118 کیفیت آرا رو میگه. بعد در ماده 119 میگه هیئت رئیسه مجلس موظفه مجلس رو به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آرا را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه‌ها حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصمیم مجلس خواهد بود. بعد این ماده 119 در حقیقت میگه فقط دستگاه الکترونیکی شده، جایی نگفته که نباید رأی مشخص بشه. ما هر کاری کردیم این رو در دوره قبل در جلسه هیئت رئیسه خدمت آقای لاریجانی این رو اثبات کنیم که این 109 میگه فقط دستگاه باشه، اونم پیشرفته باشه، ولی نگفته که حتما مخفی باشه. مخفی رو جای دیگه گفته مخفی با ورقه یه جای دیگه است. بعد در ماده 122 اتفاقا میگه که مخفی با ورقه برای کجاهاست، یعنی نشون میده که ما از طریق ماده 109 که دستگاه الکترونیکیه میتونیم آرا رو کیفیتش رو برای مردم اعلام کنیم. تو ماده 120 میگه که در موارد ذیل رأی علنی با ورقه خواهد بود، یعنی میگه علنی با ورقه است. میگه 10 نفر از نماینده‌ها به جای استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود رأی رو بگن با ورقه باشه، تقاضا کنم بحث میشه، رأی گیری میشه. اما ماده 122 شما فرمودید که بسیار مسئله مهمی است، میگه در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است. یکی انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس، یعنی اینا باید حتما با ورقه باشه و مخفی باشه. دوم اعضای حقوقدانای شورای نگهبان. سوم انتخابات داخلی شعب مجلس و کمیسیون هاست. اون هیئت رئیسه رئیس کمیسیون انتخاب کنن، اونم با ورقه محفوظ. سوم رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور. این سومی خیلی بدی، یعنی یکی از مشکلات اساسی ما جای رایفی پور مسئله رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرا و عدم کفایت رئیس جمهوره. یعنی ماده 122 همش اگه بماند، بنابر باشه که بماند، این بند 3 حتما باید حذف بشه. یعنی یکی از مشکلات اساسی ما در مجلس در طول این دو دوره که بنده در مجلس دیدم این رأی اعتماد به وزرا است. این حتما باید علنی بشه. این واقعا دارای مفسده هست، فساد داره.
دکتر من یونه کلامتون اومدم ببخشید، این که قبول دارید از موقعی که این سیستم قیام و قعود جمع شد اینکه واقعا فساد در بین نمایندگان بیشتر شد، یا اینکه نه اون موقع خبر فساد پخش نمیشد الان داره پخش میشه؟ چون حالا اینکه مجلس آخریه دیگه، شما سر رد عدم تایید صلاحیت یا رد صلاحیت ما با یه فاجعه مواجه بودیم دیگه. یک تعداد جایی از نماینده ها تایید نشدن و ما جلسات خصوصی که با هم داشتیم همون موقع در واقع بحثای رد و بدل شده تو اون جلسات. میدونیم برخی از این عزیزان و بزرگواران به خاطر چه فسادهای محرزی در واقع تایید صلاحیت نشدن و این خیلی بده. یعنی وقتی نماینده مردم و کسی که قرار حق مردم مطالبه کنه خودش به فساد آلوده بشه، این خیلی بده. من یه مناظره‌ای داشتم تقریبا 5 6 سال پیش بود با دو تا از نماینده‌های مجلس توی خبرگزاری برنا. یکیشون از وضع اصولگرا بود که بعدن هم تو همین دوره تایید صلاحیت نشد و یکیشون هم اصلاح طلب بود، الان دیگه نمیدونم چی شد، ایشون حضور به ذهن ندارم، نمیدونم که تو مجلس قبلی دهم بود یا نبود. ایشون همون نماینده اصولگرا از قضا میگفت که شما اصلا بسپرید به تقوای خود نماینده ها، ما خودمون متقی هستیم و تشخیص میدیم. و خب منم چند جلسه با همین بنده خدا داشتم قبلا. جالبش ایناست که در بحث مقابل با برای مبارزه با فساد هم جلسه داشتم. اینش جالب بود، وقتی من خودم مثلا با خبر شدم، خود ایشون هم مثلا مباحث در موردش پیش اومده، واقعا برق از سرم پرید. خب اینکه ما نمیتونیم بسپریم به خود نماینده، به خود انسان نمیتونیم بسپریم. بچه امام هم باشه اگر در معرض فساد قرار بگیره، مگه ما جعفر کذاب رو نداشتیم و امثال اون فراوان داریم؟ زبیر که امیرالمومنین فرمود ما زال از زبیر نزدیک و زبیر ما زال دوامه، یعنی بود، اینطور بگیم عکسش شد، ما زال از زبیر کان رجلا من اهل چیزی نبود، زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه دچار فساد شد. حالا این فساد یا به واسطه فرزندشه، به واسطه رانتایی که در اختیارش قرار میگیره. اینجا چطور ما نماینده ها رو در جایگاهی بالاتر از صحابه اهل بیت داریم قرار میدیم، یا در جای بالاتر از بچه فرزند امام داریم قرار میدیم؟ و از سمت دیگه های دکتر، ما الان با یه فضایی در کشور مواجهیم که خیلی خطرناک و بده بین مردم، اون هم همه فساد، همه مفسد پنداریه. یعنی الان خیلی از مردم همه رو مفسد میدونن، من که عکسش ثابت بشه. یعنی میگن آقا کل ببخشید مسئولین جمهوری اسلامی مفسدن، مگه اینکه عکسش ثابت بشه؟ در حالی که خب من به عنوان کسی که هیچ مسئولیتی در کشور ندارم، یعنی هیچ جایی نه استخدامم نه مسئولیت دارم، در جلسات خیلی زیادی هم لطف دارن از بنده اگه مشاوره میخوان شرکت میکنم، واقعا مسئولین سالمی رو میشناسن. یعنی میبینم اصل بر سلامت من اینکه عکسش ثابت بشه. اما این همه مفسدپنداری به خاطر نبود شفافیته. یه مثال عرض بکنم، اینکه مثلا من کافیه توی جمع 1000 نفره بگم آقا یه نفر جیب منو زده، وقتی نگم کی این کارو انجام داده، تمام اون 1000 نفر در نظر مردم دزد پنداشته خواهند شد. خب اما وقتی میگم همین یه نفر بود، میگن آقا این یه نفر سارق، اما 999 نفر دیگه سالمن. خب یه فضای اینجوری قرار، یعنی من مشخص کنم سوالمو این که شما اینو قبول دارید که از بعد از در واقع این عدم شفافیت برای مردم ما، ببینید چون ما میدونیم این نمایندگان محترم وقتی رأی میدن، این در بخش در واقع این آی تی مجلس کاملا مشخصه برای دستگاه امنیتی ما کدام نماینده به چه طرحی آره گفته، به چه طرحی نگفته. خب به چه در واقع قبول،
نه اینطوری هم نیست، نه
ظاهرا اون برهه یادم میگفتن اگر
نه الان اون نرم افزار مجلس طوری نوشته شده که وقتی رئیس مجلس رأی رو اعلام میکنه کلا رأی به هم میریزه، حتی اون آی تی مجلس هم نمیتونه نوع رأی رو مشخص کنه.
اون چی که من شنیدم فکر کنم دسترسی دارن. حالا
شاید به شما راست چه گفتم، اون راست نمیگم.
داره شاید همین.
ولی به ما هیئت رئیسه آی تی مجلس، اون هیئت رئیسه اینطوری گفته.
خلاصه میخوام بگم اطلاعاتی ها خبر دارن، این برای از قضا خیلی چیز خاصی نیست. اون چی که موجب فساد شده از قضا عدم اطلاع مردمه. امیرالمومنین از ما میخوان، اصلا عقل از ما میخواد، تجربه جهانی از ما میخواد. وقتی چشمه ها افزایش پیدا میکنه بر نظارت، وقتی اینا پاسخگو باید باشن در مقابل مردم، اون موقع است که جواب میدن. دکتر، یکی از نمایندای مجلس در دوره قبل خاطرتون باشه یه برخوردی با یکی از کارمندای گمرک براش پیش اومد. خب من خودم چند وقت بعد ایشونو توی فرودگاه دیدم. خب البته جلو نرفتم، از قبل جالب بود. من دیدم مردم دوره کردن و هر کی میاد شروع کنه یه چیزی گفتن. یعنی اصلا ببین فضا ناامن میشه. این مهمترین اتفاقی که در واقع باید بود.
حالا چی شما سوال فرمودید، من عرض کنم هر دوش هست. همین که یه زمانی فضای مجازی و آگاهی مردم و اطلاع رسانی اینقدر به روز و به ثانیه و به دقیقه نبود، الان شما خوب میبینید که تا یه اتفاق توی کوچه خیابونی، حتی بعضا توی جلسه خیلی خصوصی اتفاق میفته، طرف موبایلش در میاره فوری فیلم میگیره میفرسته توی فضای مجازی، همه در جریان قرار میگیرن. این تأثیر داشته. اما اون قیام قاعده واقعیتش اینه که خب از نظر مثلا زمان بر بودن اومدن این اتفاق افتاد که دستگاهی بشه و الکترونیکی بشه، اما واقع مطلب این که حتما ای وقتی رأی مخفیه فساد میاره، اینو مطمئن باشید. ببینید من خودم در جریان استیضای وزیر راه و شهرسازی، یادتون هست که خب همین دوستان اصلاح طلب ما اومدن پیش من، خب گفتن که اینو امضا کن. من گفتم ببین من یک ایده‌ای دارم تو مجلس دهم، یعنی اعتقادی دارم مجلس دهم نمیتواند آخوندی، قاضی‌زاده، هاشمی، وزیر بهداشت، زنگنه، ربیعی، شریعت مداری اینا رو نمیتونه استیضا کنه.
چرا؟
برای اینکه توانشو نداشت، توان مجلس دهم این نبود.
یعنی لابیشون قوی بود منظورتون؟
حالا اونور قوی اینورم ضعیف، بالاخره در مقابل قوی ضعیفی هم بود و نمیتونستن استعفا کنن مگه نه استعفا میدادن. اتفاقا همین هم شد، دیدید که آقای قاضی هاشمی استعفا داد، آقای آخوندی استعفا داد، آقای شهرداری رفت توی اعظم حضور شما وزارتخانه دیگه ای. اون موقع من امضا نمی کردم، اینا گفتم ما تا آخرش هستیم. گفتم خب باشه، من امضا کردم، استیضا رو امضا کردم. خب شما ببینید روز استیضا منو تنها گذاشتن، ما حرف نمی زنیم. حالا این که آقای رئیس جمهور اصلاحات گفتن به اینا پیام دادن که کمک کنید، یک قرارداد نانوشته بین آقای تقریبا آقای لاریجانی و آقای روحانی و آقای خاتمی و آقای ناطق و اینا شک گرفت که آقای آخوندی نباید استیضا بشه. اونم یه قرارداد نانوشته بودی، جلسه نانوشته‌ای، یه توافق نانوشته‌ای انجام شد که این نباید استیضا بشه. خب من اومدم پشت تریبون چی گفتم؟ گفتم مردم امروز اومدم من مجلس رو استیضا کنم، نه آقای آخوندی رو. و من مثل کیان ایرانی از اسب پیاده کردم تنهایی فرستادم تو میدون. داره شبکه خبرم تا مستقیم پخش میکرد که من رفتم بالا، آقای لاجه من دعوا کرد، گوه این چه حرفی شما زدید، شما آبروی مجلس رو بردید. گفتم این مجلس آبرو داشت من ببرم، آخه نماینده‌ای که استیضا امضا میکنه چه اتفاقی میافته؟ میاد یک ساعت قبل استیضا، دو ساعت قبل استیضا، پنج ساعت قبل استیضا اعلام انصراف میکنه. آخه چه معنی داره؟ یا واقعا قبول داره استیضا رو باید رو امضاش بمونه، اگه قبول نشه چرا امضا کرده؟ یکی از مشکلات ما که من میگم تو این بند سه، رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رأی عدم کفایت برای جمهور اینه که واقعا آقای آیفور این بند سه یکی از بندهای فسادزا در کشوره، در رابطه قوه مجریه و مقننه. بنابراین حقیقت مطلب اینه که من فکر میکنم باید تلاش کنیم این مسائل از آینه ها برداشته بشه، همه هم باید تلاش کنیم. خب مجلس 11 هم باید 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 13 هم بشیم، هم دو دهم بمونیم.
من یک دو تا یه خورده صحبت دارم، این که
دو دهم صحبت داریم
ناظر به دهم هم باشه. ببینید یکی از بحثی که مخالفان شفافیت مطرح میکنن اینه که این موجب پوپولیسم میشه. یعنی من فردا باید توی خیابون جوابگوی هی مردم باید باشم، پس فردا نمیدونم دولتی‌ها یه لایحه میدن در قبل انتخابات مثلا آقا ما می‌خوایم 5 میلیون تومان بریزیم به حساب مردم. خب در واقع مردم هم طبعا خوششون میاد و اون دوراندیشی و اون سواد اقتصادی رو چه بسا نداشته باشن و این باعث میشه که اگه من بخوام از منافع ملیم دفاع بکنم باید پاسخگوی مردم باشم و اذیت میشم. خب من خودم پاسخی برای این دارم، اونم این که نه اصلا نماینده شده که به اذیت بشی، تعارف نداریم. خب و اگر مردم دو بار سه بار چهار بار پنج بار ده بار هر چقدر این رو قشنگ ببینن که وقتی کدام نماینده به نفعشون اومده، من خاطرم هست یه زمانی آقای جهانگیری وقتی صحبت شد که حالا مثلا قرار ظاهرا یارانه ها رو افزایش بدن، چه برای مخالفان سیاسی خودش داشتن صحبت میکردن همین انتخابات، حالا در مقابل چه کسی میگفتن حضور ذهن ندارم، خب در مورد آقای قالیباف میگفتن یا آقای رئیسی، این که آقای مردم اینا یا میخوان از بانک ها تولید نقدینگی کنن یا حامل های انرژی رو، یعنی کاملا داشتن یه صحبت علمی هم میکردن و خوب بود که این مردم ببینید اگه کسی اومد یه پولی ریخ به حساب شما، اول موضوع تورم میشه، دوم این که بدونید پول زایده نمیشه، از آسمون نمیاد، یعنی باید یا خلق پول بکنیم تو بانک ها یا باید مثلا قیمت بنزین و حامل های انرژی دی بقیه حامل های انرژی رو ببریم بالا. چرا اینجا خب این چه ایرادی داره؟ یعنی به مردم گفته بشه. من اصلا حرفم سر اینه که عرضم سر اینه که آقا جان جمهوری اسلامی شکل گرفته تا جامعه شیعه منتظر امام زمان رو رشد بده و مردم اونقدر سطح تربیت و فرهنگشون بره بالا، در واقع آموزش ببینن تو حوزه حکمرانی تو بحث مباحث تمدنی که آقا بفهمن الزاماً هر وعده قشنگی وعده پر زرق و برق الزاماً وعده خوبی نیست. خب الان این پوپولیسم رو خیلی مبنا قرار دادن، همین الان هم توی بحثایی که الان پیش اومده تو در مورد همین طرح شفافیتی که الان توی مجلس 11 هم در واقع الان ما درگیرش هستیم و مباحثش مطرح توی بحث روز در واقع کشورمون هستش، الان یه دی باز میگن آقا ما باید پاسخگو باشیم. جالب اینجاست که من این حرفو از بعضی از نمایندهای جدید بیشتر میشنوم، یعنی کسایی که اولین بار دارن نماینده میشن، خب من باشون ارتباط دارم، اینا نگرانی بیشتری دارن. خب اینا یه توضیحی راجع به این بدید که وارد بحث
ببینید. آقای رایفی پور، مخالفین شفافیت ما در دوره دهم چند تا مناظره ما باشون داشتیم تو دانشگاه ها، من خودم چند تا مناظره با مخالفین داشتم، حالا اتفاقا بعضی از اشخاص شاخص از آقایان اصلاح طلب هم مخالف شفافیت بودن، این خیلی جالب بود.
مثل
برای خود مثل آقای مطهری.
بله آقای مطهری که
رسما مخالف بود. چی میگفت مطهری؟ مثلا افرادی مثل آقای مطهری
گفتن که مخالف بودن.
صادقی در شفافیت آرا فکر کنم موافق بود.
من اما توییت زدم ازشون صراحتا خواستم که بیان بگن. خب
من الان نظرش یادم نیست، نمیدونم، شک دارم. شک کردم الان، یعنی فکر کردم ببینم چی میگه، یادم نمیاد. ولی آقای مطهری اینا رو من مطمئنم که چون آقای مطهری من چند بار بحث کردم. مثلا آقای مطهری چی میگفت تو بحث مخالفت و شفافیت؟ میگفت که نماینده مجلس مثلا یه قشری میان جلوی مجلس میان جمع میشن، تجمع میکنن مثلا برای رأی که چی؟ مثلا حقوق ما رو اضافه کنیم. خب ما میخوام اضافه نکنیم، اینا تو استانهامون تو حوزه انتخابیامون شروع میکنن برای ما حرف زدن و نمیدونم شعار دادن و اینها. یکی این. دوم این که مثلا ما میخوام بگیم که رأی اعتماد به وزیر دادیم یا ندادیم، یعنی اون آقای وزیر بدونه که من نماینده مجلس بهش رأی اعتماد دادم یا نه. اگر من رأی اعتماد ندهم اون وزیر متوجه بشه تو رأی شفاف باشه، اون وزیر پدر منو تو حوزه انتخابیه در میاره، به حوزه انتخابی من بودجه نمیده، پول نمیده. یعنی اینا اینطور مسائل مطرح میکردن. من میگم خب مثلا دیگه چی میشه؟ مثلا قیر نمیده آسفالت برای جدول و کوچه و خیابون و چه و اینا. بعد اونجا چون این کارا رو نمیکنه، من دفعه بعد رأی نمیارم. دقت کنید، من دفعه بعد رأی نمیارم، یعنی بازم برمیاده به نفس خودم، برمیاده به خودم، یعنی من دارم ضرر میکنم. پس مردم ضرر نمیکنن، من دارم ضرر میکنم. یعنی در حقیقت اگه مردم ضرر میکنن، من فکر مردم نیستم، فکر خودم هستم، فکر خودمم. که اگر وزیر به من به حوزه انتخابم بودجه نده، در حوزه انتخابی من پس مردم میبینن کاری انجام نشده، در حالی که این که ساختار حکومتداری و این روش حکومتداری که این سگه بخوام اینا رو فکر کنیم که خیلی به وضع اون خرابه، مثلا یه وزیری بیاد بگه چون تو به من رأی ندی، یا مثلا آقای رائفی بود بعضی کارهای سخیفی که بعضا واقعا ما تو مجلس قبلی خیلی زیاد داشتیم. مثلا مثال از میکنم، آقای ظریف میمد مجلس، نماینده مجلس با این مثلا سلفی میگرفت، حالا اون با موگرنه که سلفی گرفتن هیچ تا میگذاریم، با آقای ظریف، با آقای مثلا زنگنه، با آقای وزرای مختلف، ما از اون بالا آید رئیسه. بعد من خودم داد میزنم بودم آخه برادر من نکنی کارو، این آقا الان شما رأی شادش پس بگیری با تاکسی هم تو خیابون نمیبرنش، محافظه رو میگیرن، ماشین رو میگیرن، این با رأی شما و شما هم به احترام ملت که به رأی دادن بالاخره ایش وزیر شده، چرا اینجوری میکنیم ما؟ بنابراین ببینید متاسفانه با دلایل این چنینی که ما تو فشار قرار میگیریم،
میگفتن که ما اگر مخالفت بکنیم با یه برخی از مثلا طرح‌ها یا هر چیزی یا موافقت‌های بکنیم موجب رد صلاحیت اون میشه در
یا مثلا احسن مثلا اینم بود
عجیب بود واقعا این هفت دیگه.
این که عجیب بود، من اتفاقا توی مناظری حتی یه بارم صحبت با آقای همین تو غذاخوری حدیثی یه بار یادم هست با آقای متحری خیلی ما روی موضوع بحث کردیم، ایشون خوب واضح حدیثی بودن دیگه غیر سال آخر، ایش کدام آخه واقعا شما یه نمونه بیار، یه نمونه نه دو نمونه، که شورای نگهبان به خاطر رأی که رد صلاحیت کرده نمیدید شما به این موضوع باید رأی میدید رأی ندادید، من رد صلاحیت حتی به خاطر نطق بیا شما یه نطق. بله شما تو نطق اومدی تمام نظام رو زیر سوال بردی، اصلا اپوزیسیون شدی که چیز ضد انقلاب شدی. من بعضی وقتا تو این دوازدهم بالا میشستیم حتی بعضی با آقای لاریجانی صحبت میکردیم میگفتیم خدا وکیلی نطقی که ایشون کرد فکر نکنه امشب بی بی سی روش بشینه پخش کنه. یعنی تو اینجا خب معلومه وقتی شما میای به عنوان نماینده حاکمیت به کل ساختار و مبانی اساسی که ملت قبول کردن بهش رأی دادن باهاش شهید دادن خون دادن همه رو شما زیر سوال ببرید، خب بله این ولی چه شده شورای نگهبان به خاطر رأی دادن که صدات صلاحیت کنه؟
اصلا
اینا من فقط بهانه بود. بعدم آقای رایپور من این عرض کنم اینقدر این شفافیت ارزشمنده، اینقدر این شفافیت فوایدی داره که همین چهار تا ایراد این آقای میگیرن به نظر من اصلا ایراد مهمی نیست.
من میگم که
آقای دکتر طرف میخواد شفافیت فقط برای مجلس نمیده آقای رایپور
جان،
من خواهش میکنم شفافیت رو فقط برای مجلس نبینید.
نه 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 نه
حتما باید مذاکرات دولت شفاف باشه، چون میدید در دولت در شوراهای مختلف در شورای اقتصاد تصمیماتی گرفته میشه که همش رانته، رانت اطلاعاتیه، یعنی کسی از اون رانت استفاده کنه حتما میتونه یک شبه به قول خودمون از اون رو به اون رو کنه زندگیشو. اینا رانته، شوراها، هیئت وزیران، جلسات شورای نگهبان، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیر از جلسات شورای عالی امنیت ملی، غیر از جلسات شورای عالی امنیت ملی، همه جلسات میتونن مذاکراتش برای مردم پخش بشه و شفاف بشه، رأیشون، مذاکراتشون. حالا بحث اموال مسئولین هم داریم که آره شفافیت داریم بحث میکنیم، فقط به آرا نپردازیم. اموال مسئولین که حالا اگه سوال داشتید اون به موقع من اونجا یه پاسخی دارم.
یه نقض و غرضی در واقع اینجا صورت میگیره، اونم این که چطور یه نماینده میتونه بیاد به عنوان مخالف نطق داشته باشه و 10 دقیقه حرف بزنه، مثلا کمتر بیشتر هر چقدر،
7 دقیقه بله نطقای مجلس 5 دقیقه است، 7 دقیقه
اون آخرش هم میخواد 3-4 دقیقه هم میگن آقا وقت شما
آره میگم برو به رسانه ها بده التماس بکن
خدمت شما عرض بکنم که و راحت بیاد مخالفت بکنه و بارها نماینده باشه، اما از با به خاطر یه دونه نگفتن رد صلاحیت بشه خود چطور؟ اصلا معلوم این حرف اصلا بنیانهای استدلالی قوی واقعا حقیقتا نداره. آقای دکتر یه بحثی که وجود داره در مورد این کمیسیونهای مجلسه، این که خیلی از حرفا در واقع و در واقع ببینید شما به عنوان مثلا چه میدونم کسی که مثلا مدیریت خوندید، خب وقتی یه طرحی از کمیسیون بهداشت میاد بیرون طبعا اعتماد میکنید، میگید افراد متخصصی اونجا بررسی کردن، کما اینکه مثلا یهویی طرحی بحثی قانونی قرار از کمیسیون کشاورزی بیاد بیرون، خب اونجا بررسیه و در واقع نمایندگان به هم اعتماد میکنن. خب این طبیعی هم هست و عقلم اینو میپذیره، آقا همه چیز رو همگان دارن، نمیشه آدم هم از کشاورزی سر در بیاره، از همینا اعتماد میکنه به این. یعنی احساس میکنم یه جایی که خیلی در واقع رانت ها توی مجلس، اگه ما ناظر مجلس بخوام الان صحبت کنیم با حضرت عالی بیشتر، اینکه اونجا داره شکل میگیره یا چه میدونم جلساتی گذاشته میشه، یه سری افرادی که اصلا تو مجلس نیستن توی سری کمیسیون ها میان میرن، این چجوریه؟
ببینید کمیسیون ها به هر صورت کار تخصصی میکنن دیگه، یعنی اسمش هم روشونه، کمیسیون تخصصی کشاورزی، کمیسیون تخصصی آموزش دقیقات. نمایندگان هم که خب در کمیسیون قرار میگیرن، میدونید که دورای قبل بر اساس لابیگری بود، خب میدونید که در روز اول مجلس قرعه کشی میشه، شعب شکل میگیره، بعدم شعبه که شکل میگیره بلافاصله رئیس شعبه رو اعضای شعبه تعیین میکنن، این رؤسای شعبه که 15 نفرن، 15 تا شعبه هستن که هر کدوم یه رئیس دارن، جمع میشن نماینده ها رو در کمیسیون ها میذاشتن، گفتم مثلا این نماینده بره اینجا رأی میدادن این 15 نفر. خب معمولا اونجا لابیگری بود، پارتی بازی هم بود تا دوره قبل. من خودم مجلس نهم، مجلس دهم رئیس شعبه بودم، 15 نفر بودیم، مثلا یه عزیزی میخواست خودش رئیس کمیسیون بشه، از همه رئیس شعبه خواست رئیس کمیسیون بشه، چند نفر جدا کرد گفت اینا باید بیان کمیسیون ما، اتفاق رفت اون کمیسیونم شد. حالا اومدیم امسال چی شده؟ امسال قانون آیین نامه عوض شده، شده یک دستور عمل، گفته اعضای کمیسیون ها امتیاز داده میشن، امتیاز به چی؟ به تحصیلات، سوابق اجرایی، سابقه نمایندگی، اینا بهش امتیاز میدن میشه عضو کمیسیون. اون آقای دوره قبل با پارتی اون آقا رفته تو اون کمیسیون چون رشتهش اونجا نبود، الان این دوره به مشکل برخورده، الان میگم باید کمیسیون که رشتت بوده، کمیسیون تجربه داشتی، امتیاز اونجا رو نیورده. الان که دعوایی که میگن هیئت رئیسه باید استیضا بشه، اینه که بعضی آقایون واقعا نه سواد اون کمیسیون رو دارن، نه تجربهش رو دارن، نه تخصصش رو، ولی میخوام برم به زور. ما خب توی هیئت رئیسه باید آیین نامه رو باید قانون رو باید رعایت کنیم، چاره‌ای نداریم غیر از این، کار دیگه نمیتونیم بکنیم.
علت جذاب بله. کمیسیون ها چیه؟ چرا بعضی از کمیسیون ها جذاب ترن؟
من یه آمار بهتون بدم. بله. این مجلس 36 تا روحانی داره، 56 تا حقوقدان و وکیل و یعنی رئیس دادگستری و دادستان داره، 48 تا از برادرای سپاه اومدن مجلس 11، 70 بیش از 70 نفر جوان زیر 45 سال داره، 170 نفر جدیدن، ولی خب کمیسیون حقوقی و فرهنگیش تشکیل نشد.
عجب.
البته اون روحانی من دفاع بکنم
ندارم برن چیز، یعنی کمیسیون فرهنگ
ها نرفتم. بله بیشتر ببین، حتی اون روحانی که رفتن کمیسیون کشاورزی، اونا تجربه کشاورزی داشتن، مثلا یکی از این روحانیون در یکی از مناطق خودش حوزه استفاده چندین سال کشاورز نمونه بوده، اون یکی همینطور، یعنی چند تاشون واقعا اصلا کلن کشاورز بودن، یعنی علاوه بر درس طلبگی رو داشتن کلن کشاورزی میکردن،
حتی پاسخ به سوالات شرعی.
حالا اون دیگه شوخی بود، ولی واقعا مطلب همینه که رفتن کمیسیون کشاورزی امتیاز آوردن، همین روحانی که رفتن کمیسیون کشاورزی امتیاز آوردن، یعنی طرف به قول خودمون یکشون که مثلا یکشون واقعا مثلا زنبوردار نمونه کشوریه، مثال از میکنم، مثال یعنی زنبورداری داره، یکیشون ازم توی بحث اصلاح نژاد، بله بحث زراعی و اینا خیلی خوب کار کرده و تجربی ها، یعنی کشاورزی کرده، همه اینا مدرک دارن ها، یعنی از مدرک آوردن و این مدارک بهشون امتیاز داده شده. حالا میگن که دیگه کمیسیون سوالات شرعی و فلا اینا بیشتر شوخی فضای مجازیه، ولی واقعا اینا امتیاز آورد.
من عرضم اینه که چرا مثلا کمیسیون برنامه بودجه کم تلفیق مثلا جذابه، اصل 90 جذابه، امنیت سیاست خارجی اینا چه اینا جذاب، اما فرهنگی رو مثلا خوششون نمیاد دی برن اون جذاب.
برمیگردیم به اون
یا نه رانت داره،
نه برمیگردیم با همون قضیه داستان اون وزیر رای اعتماد. متاسفانه انتخابات ما طوری داره پیش میره و رفته که وقتی یک نماینده در حوزه انتخابیش اقدامی صورت نده، کاری نکنه، مردم میگن نماینده بی عرضه‌ایه. کارن چند تا قانون نوشته، چند تا طرح آورده، چقدر به مسائل ملی کشور خدمت کرد، اصلا اینا رو کار ندارن. میخوام ببینم با اون روستاشون، با اون شهرشون، با اون خیابونش این نماینده چیکار کرده. حالا کمیسیون حقوقی چی داره؟ مثلا میخواد چیکار کنه؟ بره زندان بسازه؟ خب مردم میگن از این زندان نباشه بهتره. مثلا همون زندان هم نمیتونه بسازه چون قوه قضاییه مستقله. مثلا رئیس قوه قضاییه که به حرف نماینده مجلس گوش نمیکنه، که قاضی که گوش نمیکنه، اونا مستقلن.
در واقع از قضا قوانین مهم و مؤثر برای مقابله با فساد که در واقع قوه قضاییه رو ملزم کنه به برخورد یا قوه قضاییه دست قوه قضاییه رو باز بذاره، در واقع در همین کمیسیون باید.
اتفاقا جالب بدونید 42% 42.3% قوانینی که ما در مجلس دهم تصویب کردیم حاصل کار کمیسیون حقوق قضایی بود. 42% قانونی که تصویب کردیم کار حاصل کار کمیسیون حقوق قضایی بود. یکی حالا مثلا اینا چیکار میکنن آقای دکتر؟ میگن بریم کمیسیون بودجه، بریم کمیسیون بودجه، بودجه ببریم برای شهر خودمون. تازه فرمودید
اینجا آقای دکتر، اینجا دیگه بعد مفصل خورده بعدا روزش، اینجا ماجرای تاجگردون و قصه هاش به اینجا برمیگرده دیگه. ها
آفرین، به همین چیزا برمیگرده. مثلا آقای تاجگردون برای شهر خودش بودجه برده، خب اون میگه آقا همه نماینده ها بودجه میبرن دیگه، میگم مایید بودجه بره دیگه، منم بودجه بردم. مثلا یکی بحثا که در تاجگردون یکی موارد دیگه مطرح میشه اینه. حالا ببین توی قصه داستان مثلا کمیسیون امنیت ملی، مثلا سفر خارجی خیلی داره. خب کمیسیون اقتصاد، مثلا کمیسیون اقتصاد بانک ها زیر نظرشون، بیمه زیر نظرشون، بورس زیر نظرشون، اطلاعات اقتصادی میگیرن، بعد میتونن برای مثلا موکلین خودشون تو استانها راحت میتونن وام جور کنن. کمیسیون انرژی مثلا بیشتر دوستان خوزستانی و بوشهری و ایلامی خیلی علاقه مندن برن، چون اونجا خب بیشتر مناطق نفخیزه، چون میخوان از اون نیروهای بومی در پالایشگاه ها و در مراکز نفتی بالاخره فشار بیارن استخدام بشن، از اون افرادی که اونجا هستن، مردمی که بهشون مراجعه میکنن، میخوان اشتغال منطقه شو برن بالا. یا مثلا کمیسیون اجتماعی، تامین اجتماعی اونجا شستا رو داره، بالاخره بحث اینتری. یا کمیسیون صنایع، بالاخره بحث های خودرو رو داره، بالاخره اینا هست تقریبا. به همین جهت خب مثلا طرف اومده به من میگه که شما رئیس شعبه هستی، کمک کن من برم کمیسیون صنایع. میگم چرا؟ برای چی؟ شما اصلا تخصصت نمیخوره عزیز من. میگه من یه پروژه بزرگ صنعتی توزیع انتخابی هم به مردم قول دادم، اگه برم کمیسیون صنایع میتونم این پروژه رو ببرم حوزه انتخابی هم، در غیر صورت نمیتونم این کارو بکنم. یعنی نگاه های این چنینی متاسفانه به فرایند قانونگذاری و به نمایندگی، که من فکر کنم بخشش هم برمیگرده به اون فرهنگی که ما داریم انتخاب میکنیم نمایندمون رو، برمیگرده به نوع انتخابمون و نوع انتخاباتی که ما داریم. در قانون انتخابات واقعا خیلی ضعف داره، باید اینا درست شه.
بس قبول دارید با این مواردی که حضرت عالی فرمودید، شفافیت کمیسیون ها هم واقعا لازمه دیگه. باید چه حرفایی در اونجا زده؟
حتما باید.
دکتر اوایل دولت های دکتر روحانی بود، خب مجلس چند میشد؟ هشتم میشد؟ نهم میشد؟
نهم
بود. آره مجلس نهم خاطرم هستش که کمیسیون فکر کنم امنیت ملی بود و آقای وزیر اطلاعات رو دعوت کرده بودن اونجا و یه بحثی پیش اومد، رسانه‌ای شد. من ناظر به اون چیزی که در واقع رسانه‌ای شده و عمومی شده دارم عرض می‌کنم که وزیر محترم مثلا یه نوجوانی رو با خودش آورده بود توی کمیسیون و فکر می‌کنم آقای کوچک‌زاده بود اون موقع، که ایشون کیه؟ ما می‌خوایم بحث‌های مثلا امنیتی و اطلاعاتی مثلا مطرح کنیم، اینجا چیکار داره؟ و ایشون هم نمیدونم مثلا حاضر نشد مثلا او رو مثلا از جلسه بیرون بره. ببینید من نمی‌دونم واقعا اینا فانتزی ما داریم می‌گیم، واقعیه؟ ما تو مریخ داریم زندگی می‌کنیم؟ این یعنی چی اصلا؟ یعنی من نمیدونم این صحت داره نداره، چه جوریه؟ یعنی اینجوری هر کسی هر دلش خواست دست یه نفر بگیره برداره بیاره تو کمیسیون؟
آورده بود، ولی خب حالا اون داستانش هم مفصل بود، خیلی منم خیلی الان اون ریز داستانش یادم نیست، ولی بله همین اتفاق شما گفتید در اون مقطع افتاد. نه حالا وزرا بین تو آیین نامه برای ورود به صحن ما مشخص کرده صحنه علنی مجلس، فقط نماینده‌ها میتونن وارد شن و معاون و وزرا، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، اینا رو آورده و معاون وزرا، و معاون وزرا که میشه معاون پارلمانی. بقیه باید از هیئت رئیسه اجازه بگیرن وارد شن. اما در کمیسیون ها باید با اجازه رئیس کمیسیون باشه. ورود به داخل کمیسیون فقط با اجازه رئیس کمیسیون است تو این نامه. البته خب نمایندگان در تمام جلسات کمیسیون ها میتونن حضور پیدا کنن، اگر عضو اون کمیسیون نباشن حق رأی فقط ندارن.
آقای دکتر، من خودم کسی رو میشناسم، آقای وارداتی توی بخش صنعتی داره انجام میده، کارش گره خورده بود تو گمرک و نمیدونم چه، و دنبال وزیر میگشت. بعد من با خبر شدم که کارش حل شده، بهش گفتم چی کار کردی؟ گفت دم یکی از نماینده ها رو دیدم، منو برد تو کمیسیون. اون روزم وزیر آورده بودن تو کمیسیون، دست منو گذاشت تو دست وزیر، من باهاش صحبت کردم، مشکل مثلا چه میدونم فلانم حل شد. خب ببینید، حالا این که حالا ایشون مثلا میگه، ببینید یعنی همش بسازاست دیگه، برای یه تاجری که مثلا میلیاردها بارش اونجا خوابیده براش میخواست سری بفروشه تو بازار، براش میصرفه که 10% اینو مثلا به یه بنده خدایی بده، به یه نماینده بده. حالا اینکه میگم نماینده، ما بقیه جای مملکت با شفاف باشه، وقت نمیخوام فقط، اما چون داریم با حضرت عالی صحبت میکنم، میخوام ناظر رو بیشتر به مجلس باشه اینطور عرض میکنم. خب و اینقدر ساده در حد اینکه میگفت مگه من میخواستم برم خود این بنده خدا وقت بگیرم، باید مدت ها نامه نگاری میکردم، اینجا با یه نماینده بستم خیلی راحت. یعنی شما نماینده ها دستتون خیلی بازه.
بله ببینید، من یه چیز خدمتتون میگم، الله شاید بعد جالب بشه. یه بخشی از رد صلاحیت نماینده ها ناظر به همین مسئله است که ما میدونید دو شنبه ها نماینده ها میرن سراغ وزرا هر هفته.
یعنی
وقت دو شنبه ها وزرا به نماینده ها وقت میدن، دو شنبه ها وزرا به نماینده ها وقت میدن. اینا هم بعضا دست سرمایه گذارا رو اینا رو میگیرن میبرن، که بعد تو همین بردن ها اتفاقاتی میفته. مثلا من خودم تو این 8 سال هیچ موقع این کار نکردم که یک دست یک سرمایه گذاری رو بردارم ببرم پیش وزیر بگم اینو کمک کن فلان. مثلا جو گفتم اصلا وظیفه من این نیست. بله دفترم تو قم مثلا سرمایه گذار اومده گفت این مشکلات دارم، نامه نوشتم، اسنادشم ضمیمه کردم، بعد آخرش رو بررسی کنید و خودتون برابر ضوابط اقدام کنید. اینا رو خب هست، اما بردن اونجا بعدم معمولا حراست وزارتخونه ها اینا رو یواشکی هم بلاغ گزارش هم میکنم به سازمان امنیتی که مثلا فلان نماینده امروز فلان کس آورده بود. این یه واقعیتیه دیگه، بخشی از رد صلاحیت از همین مسئله. من دوره قبل تو هیئت رئیسه با آقای دکتر لاریجانی پیشنهاد دادم 3 بار که ما اجازه ندیم نماینده برن وزارتخونه ها. اصلا شأن نماینده نیست که مثلا بره توی مثلا صف وایسه اونجا دفتر وزیر بشینن نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت تا بره داخل. اصلا قشنگ نیست این کار. گفتن که من موافقم و اینا، آقای وکیلی پیگیری کنن. آقای وکیلی هم خب مسئولیت برده گیره، بعد دیگه نمیدونم نشده اینا. این دوره دوباره من اول دوره با آقای قالیباف عرض کردم که این اتفاق ما باید ازش ندیم. آقای قالیباف تو خیلی استقبال کرد، مسئولیتش رو به خود من ده. هر وزیرم که تا بار اومده پیش آقای قالیباف، آقای قالیباف گفت ما میخوام دوشنبه ها شما بیاید اینجا. ما الان برنامه داریم دوشنبه ها برنامه بذاریم، کمیسیون رو بذاریم در اختیار وزرا، وزرا بیان در کمیسیون ها، بعد اون معاون پارلمانی هم به نماینده ها وقت بدن دیگه. اینجا حراست مجلسه که اجازه میده یک سرمایه‌گذار با یه نماینده بیاد داخل یا نیاد، به برای چی داره میاد دیگه. کاملا مشخص میگه چه اتفاقی قرار بیفته تو این کمیسیون با این وزیر، با این نماینده، با اون فردی که میخواد بیاد. اینجا ما اومدیم الان برنامه‌ریزی کردن که دوشنبه دیگه نرن و بیشتر حضور اینجا داشتن. خودمون شفاف میشه، یعنی خود این چون حراست مجلس همه این افراد رو میاد بررسی میکنه، از نماینده سوال میکنه این کیه، برای چی میخواد بیاد، اون نماینده قطعا توضیح میده و خیلی از مسائل این چنینی رو ما میتونیم اینجا حل کنیم. کما اینکه حالا بحث اینکه 156 ماشین و استهلاک اینطوری و راه میافتادن میرفتن روزای دوشنبه تو وزارتخونه، چون ما بعضا یه روز حساب کردیم 200 تا نماینده رفتن تو وزارتخونه، یعنی 200 نفرم داشتیم که رفتن تو وزارتخونه، کمتر بیشتر. این حالا یه اتفاق داره تو مجلس میفته و این برنامه داره میکنه، ولی به نظرم همه اینا شفاف بشه. یعنی اصلا آیا یک نماینده تکلیفی داره که دستی که بگیره بعد بره بشه؟ حالا همین قصه هم که تو گمرک افتاد
همین بوده.
خب اون بله یکی داشت میبرد اونجا دیگه.
آقای دکتر من مجلس در واقع دهم بود که با یک از نماینده‌ها یه بحثی رو جای مطرح کرد، حالا من نمیخوام اینجا در واقع بازش بکنم، یه نقل قول عجیب غریب از ایشون شده بود، خب در مورد یکی از مسئولین در واقع قوه مجریه، و در واقع با این پژوهشی که من توزیع فساد داشتم و حوزه نفوذ مربوط بود، من باشون تماس گرفتم که این من نقل قول از شما شنیدم، ایشون گفتن که بیاد با هم صحبت کنیم. آره من گفتم اینو، و وقتی با من جلسه گذاشت ایشون منو دعوت کرد به وزارت نفت. گفتم من با شما کار دارم، وزارت نفت چه؟ گفت من دفترم اینجاست، و یه ساختمان 13 طبقه بود، و اصلا این خدمت شما عرض بکنم با در واقع انتقاداتی که ما به آقای دکتر زنگنه داریم، حضور ما اونجا توی وزارت نفت هم خیلی جالب بود برای بچه‌هایی که اونجا تو اینجا چیکار می‌کنی. گفتم والا با یکی نماینده ها من جلسه دارم، خودم خیلی نمی‌دونم اینجا چیکار می‌کنم. و وقتی رفتم اونجا ازش پرسیدم گفتم شما اینجا چیکار می‌کنید؟ آقا من مثلا مشاورم، یعنی حتی دفتر کاری توی دولت، یعنی توی قوه مجریه. خب حالا من در مورد این عزیز عرضی ندارم، نمی‌خوام یا خدا نکنه اتهامی وارد کنم، اما عرضم اینه که این بستر ساده، یعنی اصلا نه شأن نماینده اینه، یا الان ما اینا دیگه علنی شده، نمیدونم فلان نماینده تا در واقع دورش تموم میشه حکم مشاور میگیره، نمیدونم کجا این همه جوون ما، جوونه که ما دارن تو اوزه نفت درس میخونن فارغ التحصیل میشن بیکار، نمیدونم فلان نماینده باید بلند شه. این چیه چطور میشه؟
آخرای مجلس نهم بود سر قضیه کرسن ما یه بحث داشتیم با آقای دکتر مایمان سنگنه در سهن، یه نماینده اومد شرکت با من داد کردن که تو چرا وقتی وزیر علیکی میگیری، چرا اینجوری میکنی، نکن این کار رو. دست من رو گرفت یه حالت هول دادن به این طرف که من بعد بشکنم به شما چه ارتباط داره، من دارم یه سوالی دارم میپرسم از وزیر، ببین توضیح بهم بده که ببین چی واقعا بحث داره میشه، کار پرونده کرسن کجاست. چون میگه آقای زنگنه در اون جلسه یه جلسه 6 صبح گذاشتیم قبل از رأی اعتماد، اونجا مثل اسنادی رو مطرح کردم، تو اون جلسه آقای توکلی بود، آقای نادران بود، آقای نجابت بود، آقای دکتر زارعی بود، مجلس نهم واسه رأی اعتماد بگیر اول دولت آقای روحانی بود، اونجا مثل اسناد مطرح کردم که آقای زنگنه شما واسه اسناد اینجوریه اینطوریه. آقای زنگنه شرکت به قسم خوردن که والا بلا تلا اینا که اینطوری نیست، بعد آقای توکلی هم اونجا گفت که حالا شما من گفت شما جوانی، ایشون سنش بیشتره، به بالاخره به قول خودم به گور نزدیکتره نسبت به شما، شما قسم ایشونو قبول کن. آقای توکلی به من گفت، من گفتم آقای توکلی اسنادی دست شما خواهد دید که پشیمون میشی؟ گفت نه حالا قبول کن فلان. بعد من اونجا خب گفتم که حالا شما فهمید من قبول نمیکنم ولی بالاخره پشیمون میشی. اونجا آقای زنگنه من گفت من 15 روزه کرسنت حل خواهم کرد تو اون جلسه ساعت 6 صبح، که بعد شب دیگه اصلا دست آقای توکلی رسید، آقای توکلی که قانع شده بود فردا به عنوان مخالف دستن برای آقای زنگنه بسته اون اصلا یادتون هست که صحبت کرد و اسمم برد گفت فلانی امیرآبادی اینا،
اشاره کرد که قسم،
آره حتی به قسم اشاره کرد. خب ببین عرضم اینه آقای رایفی پور، بحثی که هست اینه که خب این وزرا به قول شما این آقایی که منو هول میداد که من همین کرسن بس میکردم، این وزرا چه ارتباط با اینا دارن؟ همین آقا در مجلس دهم رأی نیاورد، همین آقایی که منو هول میداد، بعد از دو سه روزی که بعد مجلس رفت عضو هیئت مدیره یک شرکت های نفتی شد. یعنی معلوم بود که حمایتش از آقای وزیر به خاطر مساله اسلام و قرآن و ملت و اینا نیست، به خاطر اینکه قول اون هیئت مدیره رو گرفته بود. خب دید که آقای چیزا اومد رسما گفت که من خیلی راحت دارم میگم من به کار میگیرم، این بیچاره کجا بره. حتی این ذری اومد مجلس گفت جلسه غیرعلنی بود، گفتش که من دیگه این کارا نمی کنم، به من چه مربوطه من اینا رو به کار گیری کنم اینا، خب برام هفت در میان اینا. حالا بساط اینا هست، بله درسته. البته چه خدمتتون بگم، یک بحث من خدمتتون بگم، ما بر اساس چیزی که در حیات رئیس بحث کردیم و اون موضوع، خب اینه که نماینده ها میتونن از ساختمان های دولتی، از امکانات دولتی بنی قوه، از شهرداری ها اینا برای دفاترشون استفاده کنن، ولی باید اون پولی که با دفتر دارن از مجلس میگیرن یا اونو بگیرن برسن به حساب اون شرکت یا اون دولت یا اون شهرداری یا اون اصلا برسن نگیرن، ولی از داره استفاده از امکان دولت برای دفاترشون در شهرستان اینا این من این نداره.
آقای دکتر من اولین لایو همه دارم با در واقع عزیزی برگزار میکنم، دوستان آره میگن که سر یک ساعت ظاهرن محدودیت داره، خب ما
هر موقع شما
قطع کنیم یعنی یه خدافظی خیلی سریع در واقع و دوباره برگردیم من بقیه در واقع بحث با هم صحبت کنیم.
منم اصلا اهل این لایو اینا نبودم خیلی دیگه با شما بالاخره من فکر کنم دوم سوم بار
موضوع این بارم لاب نکشه ایبی نداره
در خدمت از قطع کنید دوباره شما باش فعلا خداحافظی.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان برادران خواهران بزرگوار که در واقع دارید گفتگوی بنده و آقای دکتر امیرآبادی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس رو مشاهده می‌فرمایید به صورت پخش زنده و انشالله ادامه بدیم چون محدودیت زمانی داشتیم طور من گفتم من زیاد بلد نبودم این بچه‌ها دارن میگن که ما خدمتتون عرض بکنم که دوباره برگردیم و راجع به صحبت بکنیم. خب ما توی بحث اول همینطور که عرض کردیم خدمت شما دیدیم که واقعا ببینید با مصداق‌ها و مثال‌هایی که چه بنده هست کردم چه دکتر مشخص شد که واقعا چقدر ساده بسترهای فسادی وجود داره و ما الان داریم تو کشورم فقط با مفسد در واقع برخورد میکنیم و اون جریانها و سازوکارهایی که فسادزا هست و مفسد ساز هست کماکان باقیست. ما شبیه آدمی هستیم که خدمت شما عرض بکنم داره یه جای آب میاد، به جای اینکه اول بریم اون جلو آب رو ببندیم داریم اینجا با یه سطلی آب میریزیم اون طرف. خب و اینجا در واقع من خاطرم هست همین چند روز پیش بود، یعنی شاید دو هفته پیش بود، آیه رئیسی رئیس قوه قضاییشون گفتن که آقا من دارم حالا برخورد میکنم با مفسد، منتها این روندها و ساختارها و سازمانهای فسادزا رو اگر حل بکنید اینجا من مستحضرید که در واقع این کار در درجه اول بر عهده قوه مقننه است، چون اوست که در واقع این شرایط رو فراهم میکنه، قانون گذاری میکنه و اگر این قانون درستی باشه حتما کار در واقع خوب پیش میره. امکانات فراوانی داره مجلس، تحقیق تفحصایی که داره انجام میده و اگر این تحقیق تفحصا شفاف برای مردم گفته بشه همه حساب کار دستشون میاد. من خدمت شما عرض میکنم میدونم نماینده مجلس واقعا میتونن قدرت زیادی دارن، از 10 تا نماینده میتونن یه امضا جمع بکنن، یه وزیر رو بکشونن بیارن و ازش سوال بخوان، سوال میتونن بکنن از وزیر، استیضاح میتونن بکنن و حتی همونطور که یک بارم در تاریخ کشور ما اتفاق افتاده حتی به یک رئیس جمهور عدم در واقع کفایت سیاسی بدن. حالا نمیدونم این واس میشه
درخواست بدن ایشون.
آها بله دارن از صفحه های دکتر امیرآبادی باید درخواست بدن تا ما بتونیم لایو در واقع ایشون هم حضور پیدا کنن تو برنامه گفتگوی زنده. شنو بزنی؟ آه. اگر توضیح داده تو بفرمایید که من یه بحث جدید رو باز کنم.
نه من عرض این بود که بالاخره همونطور شما توضیح دادید شفافیت خیلی میتونه مفید باشه برای مقابله با فساد، به خصوص حالا شما نیافتید در خیلی از کشورهای دنیا به خصوص حتی همین افغانستان کشور همسایه ما که یه کشوری است که تازه داره دموکراسی رو تجربه میکنه و انتخابات چند تا بیشتر هم نداشته دیگه.
الان همین اس بردن افغانستان اینه که صرفا از این جهت که در واقع
شفافه
شفافه و تازه داره دموکراسی تجربه میکنه، مثل عراق که
مثل عراق
بله از این جهت
رئیسشون شفاف
عزیز افغانستانی ما که این مثال مثل این مقایسه شبیه مقایسه که آقای دکتر روحانی کردن و یه سری حواشی به وجود آورده از این جهت نیستش.
بله. نه من عرضم اتفاقا از جهت مثبته. بله. من اتفاقا از جهت مثبت گفتم، گفتم کشوری مثل افغانستان که همسایه شرقی ما هم هست و برادر ما هستن، خب اینها الان مدت زیادی نیست مجلس دارن، مثلا شاید مثلا چند دور است، اینا رایشون شفافه، آرا شفاف دارن، عراق همینطور آراشون شفاف هست، ولی ما با داشتن 11 دوره هنوز مجلس ما مواده، اتا ما میگم تا مجلس پنجم شفاف بود، قیام قعود بود، این شفاف شفاف بود، ولی الان متاسفانه آرا مخفیه و این خودش خیلی آسیب میزنه. ما در خدمت شما هستیم اگر باز بحثه
راست و حسینیش این مجلس 11 هم شفافیت جواب میده پیش میره یا نه؟ چون ببینید همین اولش که در واقع این طرحی که نوشته شد، خب یه سری حرف و حدیث‌ها سر ماده 122 پیش اومد و قصه که و خیلی از مردم هم دیدن
و تبصره کامنت هم اون تبصره
بخش بله سبون تبصره خیلی
نه هم 122 هم تبصره دو تا شده. چون اون طرحی تبصره داره اون طرحی که دادیم و این ببینید یه روز آقای مالک شریعتی نماینده تهران و آقای روح‌الله نجابت نماینده شیراز اومدن دفتر ما گفتن که شما که قبلا اینو پیگیری می‌کردی طرح بنویسید. من نشستم سریع نوشتم طرحو. خب ما طرح وقتی می‌نویسیم 15 تا نماینده وقتی امضا می‌کنن میره کمیسیون. در کمیسیون همه این طرح تصویب نمیشه و همه این به صدا همه این طرح هضم نمیشه. یعنی تقریبا میشه گفت که اونجا یه اختیارات کمیسیون داره، میتونه حذف کنه، میتونه اضافه کنه. اینو اومدن سریع نوشتن، گفتن اگه مثلا بحث امنیتی نبود چی کار کنیم؟ گفتن یه تبصره بیاریم که 15 نفر اگر رأی دادن پیشنهاد دادن و دو سوم. البته این الان ما داریم، ما الان ببینید ما در ماده 121 فکر کنم الان برعکسشو داریم. ما در ماده بله 121 فکر کنم 120 هرگاه 10 نفر از نمایندگان به جای استفاده دستگاه یا قیام رأی علنی با ورقه را تقاضا کنن، این میگه به رأی گذاشته میشه و اگر مجلس رأی بده علنی میشه، که ما تو برجام این کارو کردیم رأی نیاورد. تو چند جا تو FTF 10 نفر درخواست دادیم مجلس رأی نداد ورقه با علنی، چون وقتی علنی ورقه میشه چه اتفاق میفته؟ میرن به نام همه نمایندگان رأی چاپ میکنن. مثلا میزن رأی به طرح فلان، مثلا طرح برجام، بعد دیرش میرسن اسم منو کامل مینویسن، سه رنگ، رنگ سفید و مثلا زرد و اینا کبود و اینطوری میارن، بعد میگن سفید موافق، هر کی اونجا موافق انداخت دیگه اسمش که معنی سفید انداخته موافق، بعد در روزنامه رسمی چاپ میشه اسمش.
عجب، پس سر ماجرای برجام یعنی همچی درخواستی داده شده بوده که
بله در سر قضیه برجام ما درخواست دادیم، چند نفر بودیم درخواستم فکر کنم طرح اتفاقا آقای رسایی هم نوشته آورد، چند نفر امضا کردیم اونجا، عرضم حضور شما که رأی نیاورد که علنی بشه، مجلس رأی نداد، توی FTF بود یا CFT بود، توی یکی از اینا هم دور درخواست علنی دادیم ما با ورقه تو مجلس دهم، اونم رأی نیاورد. اینجا 10 نفر آورده، اونجا اون تبصره برعکس کرده، گفت اگه 15 نفر نماینده گفتن که رأی با مخفی با ورقه باشه، اونجا باید دو سوم نماینده رأی بدن تا رأی مخفی با ورقه باشه.
نه اون رأی گیری دو سوم شفاف یا غیر علنی؟
نه دیگه غیر علنی. ببین رأی اصل برای اینکه همه رأی شفافه.
بله.
اگر 15 نماینده مثل اینکه گفت 10 تا بشه، الان رأی مخفیه. طبعا. میگه که 10 نماینده گفت علنی و نصف مجلس رأی داد، اتفاق بیفته. اونجا میگه کل آرا شفافه، اگر 15 نماینده درخواست غیر علنی کردن، غیر شفاف کردن و دو سوم مجلس رأی داد، دو سوم مجلس رأی داد، میگه میشه غیر علنی. تو خود تو مسائل امنیتی.
نه عرضم اینه که این دو سومی که رأی بدن، اون دو سومه رأی چه شکلیه؟ شفافه؟
نه دیگه اون آره
اون شفافه دیگه،
اون شفافه چون هنوز به مخفی نرسیدیم.
آره و 15
تو به مخفی بله دیگه اون دو سوم شفافه، چون اون داره شفاف رای میده که مخفی بشه، در اون دو سوم شفافه.
این محدودیت داره فقط تو مسائل امنیتی؟
نه گفته هر موضوع 15 تا نماینده درخواست کنن دو سوم رای بدن.
خب چه تضمینی وجود داره این کار نکنن؟
حتما میکنن.
خب بعد
تو حتما میکنن.
چه شفافیتیه؟
خب همین اتفاقا من تا اینکه بحثایی داشتم تبصره است. حالا اتفاقا اون روزا من ننوشتم این تبصره، بعضی دوستان میگن کی اضافه کرد زیرش، من نمیدونم، چون میگه تر بعضی وقت دست به دست میچرخه برای امضای سری
اضافه میکنه
معمولا هست. بله اضافه میکنم، بعد تو کمیسیون مثلا من میرم قطعا من خواهم رفت کمیسیون تبصره رو پیشنهاد هست خواهم داد. الان من اعلام وصول کردیم رفتی تو کمیسیون آیین نامه، به زودی دستور قرار میگیره، همین هفته آینده دستور کمیسیون آیین نامه قرار میگیره، اونجا ما میریم که پیشنهاد بدیم که هست شود این. و قطعا هم موارد دیگه هم اضافه میشه و قطعا هم موارد دیگه کم میشه ازش اون چیزی که ما داشتیم همون زیاد میشه.
موافقان این تبصره صحبت میکردم، یعنی اینجا تشریف آوردن چند تا از نماینده ها تشریف آوردن دفترمون هم صحبت میکردیم، این که میگفتن ببینید الان سوای این موادی که حضرت عالی فرمودید، ما اصل 69 قانون اساسی میگه اگر رئیس جمهور، وزیر یا 10 نماینده تقاضا بدن میشه در واقع یعنی اصل قانون اساسی که دیگه اصلا دست نماینده ها نیست بخوان تغییرش بدن، رفراندوم میخواد دیگه. خب حالا قضیه اینو میگن که خب وقتی ما همچین چیزی داریم 10 تا نماینده که ساده تر میرن سراغش تا 15 تا نماینده، بعد اینا میتونن درخواست در واقع همین عدم شفافیت بدن و تا موقعی که اون اضطرار که حالا رئیس جمهور یا وزیر یا اون 10 نماینده تشخیص دادن برطرف نشه حتی مسکوت بمونه، اما یه روزی بالاخره باید این به گزار به
اون جلسه غیر علنی ها بر رأی نیست،
برای غیر علنی
درست. و میخوان جلسه غیر علنی تشکیل بشه به درخواست رئیس جمهور یا وزیر یا 10 نفر از نمایندگان.
بله
مجلس رأی گیری میشه، اگر مجلس رأی داد جلسه غیر علنی میشه، تا موقعی که اون اضطرار از بین نرفته مذاکرات مجلس پخش نمیشه برای اطلاع عموم، وقتی اون اضطرار از بین رفت کل مذاکرات و رأی گیری ها که صورت گرفته همه باید پخش بشه برای مردم.
الان موافقان ماده ام تبصره 120 میگن که ما اگر اینو نذاریم باعث میشیم که نماینده ها به این سمت برن، به این سمت رو برن، یعنی پس ما اینو بذاریم که به این سمت نرن. خب شما موافقت با این استدلال یا نه؟
نه این استدلال منطقی نیست، اون برای جلسه غیر علنیه، ما بسون رأیه، مثلا دو تا مقوله جدا از همه امکان داره. شما همون دو جلسه غیر علنی اون برای چیه؟ برای استقرار مسئله امنیتی کشور بیشتر اتفاق میفته، اون یه خیلی استقرار خود مردم متوجهن که اگر قبول دارن که وقتی یه اتفاق امنیتی یا مشکل امنیتی برای کشور به وجود بیاد و منافع ملی در خطره، قبول دارن که باید غیر علنی بشه.
اینا دکتر
اما رأی رو اصلا ما بحث این 15 نفر بر رأیه،
ببین مثلا سر ماجرا نماینده که با اون کارمند گمرک در واقع درگیر شد و حالا با اون فرد معروف به کاپشن مشکی که قهرمان مردم ایران شد بدونی که بشناسنش کیه، مجلس جلسه غیر علنی گذاشت و ببینید یعنی خیلی
نه ببین اونم جلسه غیر علنی نبود آقای رایفپور، اونم جلسه غیر علنی نبود، اون در حقیقت هستین؟
شما
قبل شما رو یه بار ببینید، ما یه تفسیر یک و دو داریم، ماده 108 اگه اشتباه نکنم، اینجا یه اختیاری به هیئت رئیسه میده که میتونه جلسات رو برگزار کنه، از هم حضور شما افراد رو دعوت کنه، مسئولین رو دعوت کنه بیان و از موضوع شما که در حقیقت اونها بیان گزارش بدن. ببینید اینجاست، هیئت رئیسه مجلس میتواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد. این تفسیر یک و دو بیشتر ناظر به اینه که به اصطلاح یک جلساتی رو مثل همین جلسه ما هفته قبل گذاشتیم که وزیر نفت اومد غیر علنی صحبت کرد، آقای سرلشکر باقری اومد غیر علنی صحبت کرد، ما اونجا رأی گیری رو نداشتیم، مثلا اون جلسه رو اون منظوری که بحث درخواست وزیر نا غیر علنی نبود، یه جلسه بر اساس این تبصره یک ماده 107 بود. قضیه اون گمرک و اینها نه، آقای لاریجانی صبح می اومد خیلی موقع مثلا می‌خواد یه موضوعی مثلا توجیه کنه، نماینده مثلا رأی بیاره، زنگو نمیزد که رادیو روشن بشه، یک ساعتی نیم ساعتی 40 دقیقه 20 دقیقه صحبت میکرد و مجلس رو آماده میکرد برای این امور. اون قصه گمرک و از این مسائل بود، زنگ رو نزد و بالاخره صحبت کردن، نماینده ها سرسا میکردن، داد میدن که آقا توهین شده به همکارمون و اون به صدا زنگ رو نزد و اون جلسه اونطوری شروع شد. برای جلسه غیر علنی که در آیین نامه داری و بنا به درخواست جمهور و وزیر و اون ده نماینده و رأی گیری بشه، غیر علنی اعلام بشه، مذاکرات بعدن در این قالب نبود.
آقای دکتر، یکی از همین دوستانی که نماینده های جوانی که در واقع همین طرح شفافیت جدید رو در واقع کار کردن و میگفت من داشتم امضا جمع میکردم، میگفت خب این نماینده های مطالعه میکردن، میگفتن ما این امضا نمیکنیم. خب نماینده همین
مجلس 11 هم
بله ما این امضا نمیکنیم، خطر، یعنی چی من بعد مردم بدم چه رأی دادم؟ میگه وقتی این تبصره 123 گونه امضا میکردن، مثلا میگفتن حالا شاید، مثلا میگفت ایشون میگفت مثلا یه جوری برای اینکه کار پیش بره و این تبصره رو ضامن رأی آوردنش میدونن. خیلی بدای دکتر فکر کنید کلی از نماینده این دوره مجلس 11 هم ببینید
همه گفتن برای شفافیت میریم.
آره ببین با اسم شفافیت رأی آوردن، خب وعده دادن، درست. به مؤسسه ما تضمین دادن، به دیدبان تضمین دادن، به بچه شفافیت برای ایران.
ما 90 نفر دیدبان شفافیت فکر کنم 90 یا 95 نفرشون امضا گرفتیم.
بله خب ببینید
یه صفحه کامل امضا گرفتیم که یکی شمیل شفافیت رأیه.
بله
چون دید اون موقع دیدبان یه صفحه بود امضا دادن به ما 90 نفر، 95 نفر ما امضا دادن.
حالا
اگر نکنن ما امضاهاشون پخش میکنیم.
خب از کجا میخواید؟
حتما ما دیدم.
نه از کجا میخواید بدید اون رأی داده یا نداده؟
آره اینو بس اینو از اون هست که بلاخره
من اینو اینجا سریع وای قالی با فرض میکنم. خب این به عنوان نماینده مجلس، ایشون اسمش اولین اسم طرحه امضا کنندگان.
آقای قالیباف قبول داره، من باش صحبت کردم.
من اینجوری میخوام میگم ایشون یه طرحی رو اول امضا کردن، خب و به عنوان رئیس مجلس بسم الله ببینیم همین یه طرحی که خودش هم امضا کرده به عنوان اولین نفر میتونن به سرمنزل مقصود برسونن یا نه. ببینید آقای دوتا، 5 سال من شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه، 5-6 سال شهر بودم، شفافیت که حقیقتا هم حضرت عالی که در بطن ماجرا قرار دارید، در مجلس قرار داشتید چندین دور است، یارمانان دارید سناتور میشید، خدمت شما عرض بکنم، هم شما مطلعید که چطور میتونه جلوی زد و بندها، جلوی لابیگری، جلوی فساد رو بگیره. اگر یه ایراداتی هم داشته باشه اون ایرادات اصلا جزئه، یعنی اصلا مزایای این غلبه میکنه بر اون معایب و ایراداتش و میچربه و میصرفه. اگر این مجلس اینو تصویب نکنه آبرو براش نمیمونه ها، خب و آبرو برای امید مردم نمیمونه. ببینید الان مردم میگن آقا بسم الله دیگه ما وکیل دوله نداریم، ها کسایی اومدن از همون اول علم محکم در واقع کار رو برداشتن، علم برداشتن بیان
مواجهه با فساد رو،
مقابله با فساد بله به صورت جدی بحث کردن، فریاد زدن. خب همین ابتدا وقتی مثلا این عزیزی که داره امضا جمع میکنه میگه آقا ما امضا نمیکنیم، آها خب ما اینو رأی نمیدیم، آها این موافقان تبصره میگفتن ما اینو گذاشتیم که اینا رأی بدن. خب این خیلی
من نگفتن دوستان که ما این تفسیر برای این گذاشتیم، حالا به شما گفتم ولی به من نگفتم، ولی من فکر میکنم انشالله مجلس 11 هم منم تلاش هم میکنم، آقای قالیباف هم کاملا با این طرح موافقه، همه باید تلاش کنیم که حتما تو مجلس 11 هم رأی بیاره، یعنی حداقل شما دیگه ما رو ناامید نکن آقای رایفو.
نه من خودم میرم پناهندگی میرم از ایران اگه
به همه قول شما به همه قول دادی از این باز این کاندیدا شما حمایت می‌کردی، قول دادی که این مجلس شفافیت میشه، مجلس ضد فساد میشه.
از خود من دعوت شد برای کاندیداتوری در برخی از لیست‌ها و
بله
و رفتن شهرستان حتی. خب و خدمت شما عرض کنم یه جاهایی برام توجیه هم داشت که این کارو بکنم، یعنی بیام داخل مجلس و از اونجا از تریبون در واقع این بار حاکمیتی، من همیشه بیرون بودم، این دفعه من تریبون حاکمیتی حرفمو بزنم و وقتی نگاه کردم دیدم اونجا من یک نفر از 290 نفرم، بذارید من بیرون بمونم و به این 290 نفر کمک کنم و مطالبه به وجود بیارم، مردم رو روشن بکنم، اجازه که از دستم برمیاد. خب و این خیلی برای امثال ماها گران تمام خواهد شد، نه شخص من مهم نیست، خدا شاهده، عرضم اینه که واقعا امید رو تو جامعه امروز کشور ما آخه میدونی تو مملکت ما اسما نمیدونم چجوری همش برعکس، مثلا میگن سیم کارت اعتباری دقیقاً اعتبار نداره، یعنی اول خود پول بدی خب. آره مدرسه غیر انتفاعی دقیقاً انتفاع میبرن، یعنی اصلا غیر انتفاعی
کاملا پول میگیرن. آره
حالا این امیدم یه خورده توی بعضی مسائلی که پیش اومد تو این چند سال گذشته یه خورده دقیقاً مردم به ناامیدی برده دیگه، تعارف نداریم. من یکی از انتقاداتی که به دولت محترم در واقع وارده که شما تدبیر امیدی که در واقع نامگذاری کردید، مردم دقیقاً دارن در تصمیمات بی تدبیری میبینن، مردم ناامید شدن. خب الان اون چیزی که کشور ما نیاز داره امیده واقعا، و جایی که الان مثلا آقای رئیسی در قوه قضاییه دارن یه سری فعالیت‌های انجام میدن، محکم شروع کردن برخورد کردن، از قوه خودشون هم شروع کردن. خب یعنی امسال پرونده‌های طبری و کی و کی و کی که این خیلی من اینا اتفاقات مهمی میدونم. خب خدا گواهی نگه در هر زمان هر توسط هر کسی یا جنای سیاسی هم اتفاق بیفته برای من پسندیده است. ببینید سر ماجرای شفافیت یکی از خبرنگاران در واقع اصلاح طلبم پیگیر این بحثه، خب خانم آذرپی، من اصلا این مسئله اصلا جناحی نمیبینم و از ایشون هم حمایت کردم، خب چون این از کشورمون میخواد نجات بده. اما اینجا اگر این علم امیدی که مجلس بر نداره، این گام نخستشو درست بر نداره، میگن آقا اینا در مورد خود ما. ببین ما از این موارد داشتیم ها، در مورد خودش این ماجرای فوق لیسانس ارشد نماینده ها، خب که هر نماینده حالا خودش قبلا یه دوره نماینده بوده یه مدرک محسوب شه، یعنی کسایی که لیسانس داشتن و قبلا نماینده بودن میتونن حالا دوره بعد کاندیدا بشن، و خیلی از رقبا اینا هست شدن توی حوزه انتخابی. خب ببین من یادم آیه احمدی نژاد اومد توی یکی از این صحبتاش یه متلکی هم انداخت، گفت اومدید نمیدونم یه شستی فشار دادید و یه فوق لیسانس گرفتید و منظورشون این که نمایندگی کرده بودید. خب این اگر همون ابتدا نماینده برای خودش رو در معرض مردم قرار نده و خیال مردم رو راحت نکنه، پلهای فساد و پشت سرش رو خراب نکنه، چه امیدی برای مقابل با فساد؟
درسته. حالا آقای فرمان من عرضم اینه که ما در بحث شفافیت ما نباید فقط بسنده کنیم به شفافیت آرا، ما باید شفافیت انتخابات داشته باشیم، بخصوص هزینه های انتخاباتی رو. بالاخره یه نماینده مجلس، یه شورای شهر، یه رئیس جمهور باید بگه از کجا میارینم پول خرج بکنه. ما شفافیت انبار باید داشته باشیم. خوش آمدید که مجلس هشتم در اردیبهشت ماهی که آخر روزهای مجلسش بود قانون اعظم حضور شما اعلام اموال مقامات رو تصویب کرد. این قانون رفت مجمع تشخیص مصلحت در دوره مرحوم آقای هاشمی حدود 2-3 سال خوابید اونجا. ما در مجلس نهم اومدیم، بنده آقای دکتر دهقان افادیم.
این اول مقامات شامل چه کسانی میشد؟ یعنی
این از شهردار یه منطقه میشد تا رئیس جمهور رهبری.
نه رئیس
بانک، رئیس نه شورای نگهبان یه مطلبی داشت، به خاطر اینم بعضی شورای نگهبان گفت که در قانون اساسی اعلام اموال مقامات حصره، یعنی گفته رهبر، رئیس جمهور، وزرا و فرزندانشون. در اون قانون اومده بود چیزی که مطرح شده بود، عرضم حضور شما که از شورای شهر، شورای بخشدار، فرماندار تا شهردار منطقه تا بیاد برسه به مقام اعظم رهبری. خب اونجا رب مجمع 2-3 سال موند. خب ما وقتی مجلس نهم اومدیم خیلی پیگیری این قانون بودیم، همش مصاحبه میکنیم که چه مجمع نمیفرسته، جواب نمیده. نهایتا بعد 2 سال که بردن توی جلسه مجمع یه قید دادن که ایبی نداره قبول اعلام کنه، اما محرمانه باید باشه، کسی نباید اموال سر در بیاره و در جریان قرار بگیره. این قید اومد. خب اومد رفتش در اون قانون اومد که آیین‌نامه اجرایی باید رئیس قوه قضاییه بنویسه. رئیس قوه قضاییه وقتم 3 سال این قانون رو نگه داشت، آیین‌نامه اجرایش رو نمیداد.
زمان
آیات الله آملی، آملی لارجانی. بعد که رئیسی تشوردن در عرض 1-2 ماه همون اول روزای مسئولیت رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه نوشت که الان ما همین دوره قبل، یعنی تقریبا دیما آبان تا دی، تمام مقامات کشور انبارشون اعلام کردن. مقامات هم منظور از شهردار منطقه یه شهر به بالا. و الان ما نماینده مجلس که ما اومدیم بیرون، مجلس دهمی، باید الان انبارمون اعلام کنیم دوباره که اینا ببینن چقدر اضافه شده چقدر کم شده.
اینا بر مردم،
ما در مجلس
بر مردم نیست، فقط بر قوه قضاییه است.
یعنی نه مسئولینه، فقط بر قوه قضاییه است، چون اونجا قید محرمانه اومد دیگه. داستانی بود که گفته بود که محرمانه مستقیم، بعد داشتن عربی ها رو چی میگودن محرمانه مستقیم میشه هیچ کس ندان سیخکی، بالاخره همون هیچ کس ندان سیخکی شد. عرضم حضور شما که ما در مجلس
این بازدارنده است. خب
بله، حالا عرض میکنم ما در مجلس 11 یه قدم جلوتر رفتیم، یه طرحی رو با دکتر دهقان هماهنگ شد نوشتیم که بر اساس اصل 49 قانون اساسی باید حالا مقامات که انبارشون اعلام میکنن بگن از کجا آوردن. این قانون رو تصویب کردیم، حالا مجلس دهم با همه بدیایی که خدایش ما بهش میگیم اومد چیکار کرد؟ رأی داد. البته یاد باشه ما تا ماده 14 رفتیم، دو سه ماده دیگه مونده بود، دوستان اصلاح طلب ما اومدن در مجلس با مستقلا اومدن چند نفری امضا کردن که این مسکوت بمونه 4 ما هم مسکوت بمونه، بعدم مجلس 10 تمام بشه تا مجلس 11 بیاد. من که اون روز من مخالف مسکوت صحبت کردم، با یه رأی تفاوت، یه رأی مسکوتی رأی نیاورد، که ادامه‌شو دو سه ماده هم تصدیق کردیم. الان حاج آقای رئیسی دارن آیین‌نامه اینو دارن تصدیق میکنن. این آقای رائفی پور، این قانون اگه انشالله اجرا بشه، که من یه مدت پیش خدمت حاج آقا بودم، شون حاج آقای رئیسی بودن، حتما ما شروع خواهیم کرد. تمام مقامات بعد از انقلاب زنده و مرده اموالشون رستگی میشه و باید ثابت کنن از کجا آوردن. خیلی جالب بدین، ما در یک حساب کتاب سرانگشتی
پیشنهاد میکنم یه همون کبیر قم که دارید میرید یه 7-8-10 تا زندان جدید بزنید دیگه.
حالا جالبه، در یک حساب کتاب سرانگشتی ما حساب کردیم که بعد از انقلاب کسی که مقامات کشور بودن بین 150 تا 200 نفرشون کم و زیاد، حالا این مثلا آمار چون دارم با 150 تا 200 که بدون که دقیق نیست، ولی حساب کتابی که افرادی که نوشتیم و بررسیه که صورت گرفته به جای مختلف، بین 150 تا 200 نفر بین 500 تا 2000 میلیارد تومان سرمایه دارن. حالا بیاد ببینید که اینا از کجا آوردن. واقعا حقوقی که ماها میگیریم با این هزینه هایی که داریم، چون بالاخره یه نماینده مجلس یا یه وزیر یا یک مسئول حقوق بیشتری میگیره، هزینه بیشتری داره، بالاخره میره یه مسجد یه مراسم میره، میگن آقا بیادداره شهدا کمک کن، میره عزم حضور شما که به توی حسینیه میگه، میگن آقا بالاخره نزد امام حسین شما نماینده ای. من یه چیز بگم، والله آقای رایفور خیلی جالب، ما یه شب رفتیم که مساجد قم نماز جماعت، من چون بعضی ما جمعه ها میرم مسجد قم، بعد در مسجد این آقای پیرمردی برای پول جمع کنه، یه آقای بغل دست نشد، یه بچه هم بغلش بود، این 1000 تومان از جیبش در رو تو اون کیسه اون پیرمرد بالا خادم اون مسجد یا هیئت امامان نمیدونم چه کاره بود انداخ، این دلار شد، بچه اینو بوسید، دو سه بار گفت خدا پدر مادرت بیامرزه. من گفتم خوی هم بغل دستی ما 1000 تومان داد، من 10000 تومانی انداختم تو کیسه‌اش. یه ذره رفت جلوتر گفت که آقا نماینده مجلس خجالت نمیکشه 10000 تومان میده. یعنی گفتم بعد حقوق خدا پدرت بیامرزه، شما برای این 1000 تومانی کلی دعا و ثنا و صلوات، ما خب 10 برابر اون بلاخره توقعات از یه نماینده مسئول زیاده، اینه خرج دارن. ولی خب با این خرج ها این پورا کوچکتر جمع میشه این سرمایه ها.
یه تبصره اینجا دارم برم که این فراموش نشه. ببینید من یعنی با مردم که صحبت میکنید اینا، ببینید مردم هیچ مشکلی با این ندارن که نماینده حقوق مکفی داشته باشه، نماینده دفتری داشته باشه که محل
مردم راحت باشن
و همه هزینه اینا هم از بیت المال داده بشه، هیچ ایرادی نداره.
درست
امیرالمومنین هم در نهج البلاغه میگه مشکلات ما اینه که از فرمایشات اهل بیت دور موندیم. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرماد آقا به قاضی به فلان کارگزارت خوب حقوق بده، خب برای اینکه اون میل به ارتشا خدا نکرده پیدا بکنه، به سمت رشوه نره. مردم با اینا مشکلی ندارن. یعنی من یا مثلا چه میدونم یه طرف یه نماینده شهرستانی میخواد بلند شه بیاد توی تهران یه ودیعه مسکنی بهشون داده بشن توی منطقه، یا اصلا خونه سازمانی در اختیار نماینده قرار بگیره، با این اصلا ما مشکل نداریم. من حداقل مشکلی ندارم. خب او باید دغدغه از این جهت نداشته باشه و بتونه تمام توانشو بگذاره خدمت شما عرض کنم، برای خدمت به مردم. واقعا اینا رو انجام بدید، کسی اینا در واقع جزئی از شما نمیخواد. اما اینکه وقتی که میدونم طرف فرصتی پیدا میکنه که آقا من چون محل رجوع مردمم پس اجازه دارم از این اون پول بگیرم، اصلا دیگه یه فضایی باز میشه دیگه واقعا غیر قابل کنترل.
این درست اونو ما قبول نداریم. اون وقتی میاد دومش فساد میاد.
بله.
اونایی که به ما نماینده های اینا پول میدن،
بله،
اینا قطعا بعدا انتظارات دارن که میخوان میلیارد میلیارد از بیت المال میخوان به جیب بزنن.
بله انتظار
دارن قدرت نماینده استفاده کنن، از روابطش استفاده کنن. اون باید بله، این فرمان شما درسته، ما هم قبول داریم. من فکر کنم اون روز خطبات شما گفتم یه عزیزی از یکی از شهرهای سیستان بلوچستان حوزه انتخابی سیستان نماینده بود.
بله.
منو برداشت برد منزلش، یه منزل دو طبقه گرفته بود، طبقه بالا خانوادهش بود، طبقه پایین کلن که مثل این آسایشگاه سربازا کوسه. اینا چی گفت؟ اینا از حوزه انتخاب مردم میان تهران برای بیماری، برای مشکلات اداری اینا، من اینا میان تو خونه من میخوابن. یا اصلا نمیتونن برن، عرضم حضور شما که توی هتل یا مستثنا پول ندارن برن. اینا انتظار دارن اینجا. البته خب اونم میگه که اگه نیان اینجا دیگه به هم رأی نمیدن، یعنی بعد دوره اون رأیه دوره برگردن به رأی، همه چیز بر رأی دیگه.
نه خب باید منصفانه باشه، یعنی وقتی مردم ببین متناسب با فرهنگ هر جای مناطق مختلف کشورمون، اصلا ما در بین اعراب و بین خوزستانی ها خودمون خیلی داریم، جنوب کشورمون هست، بین لورامون هست و غیره، که اصلا این فرهنگ مهمان پذیری وجود داره. این نماینده دستش باید باز بشه، ما با اینا واقعا مشکل نداریم. این که واقعا امکانات در اختیارشون قرار داده بشه، دفتر خوب حتی با آسایش برای مراجعه کننده ها خب توی شهرستان در اختیارشون قرار داده بشه، فرد و روز این نماینده اصلا لازم نباشه بخواد بره به زحمت بیفته که چه می‌دونم از شهرداری یه دفتر بگیره، از دولت یه دفتر بگیره. خب تمام اینا ممکنه شاید در آینده موجب بشه که حتی اصلا آقای دکتر اینا به لحاظ روانشناسی اثر داره.
خب الان ما همه آقای رایز، من خود همه قوم الان مشکل دارم.
عجب.
الان ببین من خودم خب حالا خوب نیست، چون مالک دفترم توی این قوم مشخصا خیلی هم به ما کمک کرده، انصافا هم با ما همیشه راه اومده توی این دو دوره گذشته. خب به ما 9,200,000 تومان کل هزینه های دفترمون با ما میدن ماهی. 9,200,000 تومان یعنی پول آب، برق، گاز، ارزم حضور شما مثلا 4-5 خط تلفن، اینترنت داریم، شبکه دولت، پذیرایی جلساتمون است. یعنی اداره‌ای که باید هزینه داره، مونی اداره. شما هم خوب 12-13 تا
افرادی که تو دفتر مثلا بیان پذیرایی بکنن،
اونا نه، اونا جداست. اونا جداست. این هزینه های پذیرایی و اینا که بالاخره شما همین الان ما تو این جریان کرونا همه چیزون یه بار مصرف شده دیگه. چون تمام مراجعاتی که ما میان دفتر ما دیگه چای بهشون بدیم، حداقلش همین مردم میان چای بهشون بدیم. خب این مراجعاتی که ما داریم همه 9200 الان اجاره ای که دفتر من به صدا یعنی اعلام کردن 14,000,000 تومان فقط اجاره. دیگه اون 9200 برای اجاره است، برای بقیه هزینه ها
14,000,000
من خود قم
همین 14,000,000
بعدم تو نیروگاه، تو همین منطقه نیروگاه خودمون.
نیروگاه کجاست؟ ما نمی‌دونیم.
نیروگاه یکی از مناطق محروم قمه.
چند هزار است دفترتون؟
دفتر من یه حیات داره با تقریبا 350 متر، بیشتر حیاته، بناش 120 متره.
عجب.
بیشتر حیاته.
14,000,000 خیلی زیاده.
بله اتفاقا ما رفتیم دیروز دوباره چند جا رو اجاره کنیم، دیدیم قیمت‌ها همینه. نهایتا ما اون روز که توی هیئت رئیسه بحث کردیم که نمایندگان میتونن از امکانات شهرداری ها و امکانات ادارات دیگه استفاده کنن، برای دفاتر با مجلس قرارداد ببندن برای که اون اجاره که به من میدن بدن به اون اداره یا به اون سازمان که دیگه اون ما یعنی مستأجر باشیم، راحت بتونیم نظارت اینا بکنیم و اون بهونه هم از بین بره. خب الان واقعا بعضی نمایندگان به این سمت سو رفتن، چون چاره‌ای نداره. حتی خب از قانونی اشکال نداره، میدونید که یعنی مشخصا مجلس بدونه که فلان اداره بر اساس یه قواعد و ضوابطی این ساختور در اختیار نماینده قرار داده.
چون بالاخره این واقعیت اینه که این باعث میشه که باز هم موجب شگیره در واقع فساد میشه، باعث میشه حداقل اینه که اون نماینده تو معذوریت قرار بگیره. ما آدمیم، قبل از اینکه نماینده باشیم، قبل اینکه رئیس جمهور باشیم، قبل اینکه سفیر باشیم، وزیر باشیم، وکیل باشیم، آدمیم. و اصلا چه میدونم این سرویس های امنیتی که از روش هایی که در واقع سازوکار ادراکی و شناختی به وجود میارن برای در واقع تسلط بر یک مسئولیت، همین روش ها استفاده میکنن. خب
درسته،
وقتی طرف تو این اشتباهه. ببین الان ما واقعا اگه از به من باشه، من میگم آقا یه قانون تصویب بکنید خب و اینا رو درست کنید برای نماینده ها.
نه میپذیرن.
چی میپذیرن؟
شما همین آمار ارقامی تو فضای مجازی پخش میشه که به نماینده ها نمیده 20 تومن 30 تومن میدن،
اما در مقابلش نمیده آقای دکتر در
مقابلش همه سرش رو سود میکشه. این نمیپذیرن آقای رایفورد. کسی نمیپذیرن این عدادا رو.
ببینید این پوپولیسمه، من با این مشکل دارم. خب من خودم اگه ببینم که یه نماینده ایبی نداره 30 میلیون تومن هر ماه هزینه دفتر داره میگیره، 40 میلیون داره میگیره، یا نه آقا کلیه نمیدونم پک بهداشتی رو در اختیارشون قرار میدن برای مراجعینشون، ببینید من به شخصه خودم با این مشکل ندارم. اما وقتی اجازه این داده شد که نماینده از جای دیگه به خودش حق میده، نماینده میگه من 20 میلیون خزینه دارم، 9 میلیون میدم، 11 میلیون از کجا برم، حقوق خودم دیگه جواب نمیده، به خودش حق میده بگیره، دیگه این قابل کنترل نیست. این ماه 10 میلیون میگیره.
این که از اشخاص اینا بگیرم من قبول دارم از شما دارم. این که برن خودشون از یه اداره بگیرن بازم قبول دارم. اما وقتی مجلس وارد میشه به عنوان مثلا هیئت رئیسه یا معاون اجرایی مجلس، میره طبق قانون مثلا خود ما تو قم تعدادی از دفعات به صلاح ساختمان‌های قوه قضاییه، دادگستری قم، دادگاه قم مال شهرداری قمه، اتفاقا همین دادگستری قم، همین دادگاه داستان قم در یه مرحله بعضی از کارمندان شهرداری، مدیران شهرداری خواستن بازجویی کردن، زندانم کردن. یعنی اگر اداره به اداره باشه، مثلا مجلس بیاد از شهرداری قم یه ساختمان اجاره کنه به تحویل من، یا مثلا بیاد از یه شورای برنامه‌ریزی استان تصویب کنه ساختمون فلان جا که اضافه است بده به نمایندگان قم توش کار مردم را بندازن، اینا اصلا مانع نظارت نمیشه. اما چرا خود روابط شخصی نماینده مجلس با مسئول ادارات با جای مختلف این خوب نیست به نظر من؟ یعنی همه چیز را شفاف بشه، یعنی که منم میخوام برم ساختمان شهرداری اون اجاره نامه رو توی سایتم بزنن شفاف، مردم ببینن که من اجاره اجاره میدم تو شهرداری، مستاجرم، به هیچ موقع هم برای به اصطلاح از خطاها یا تخلفات شهرداری انجام بدن داشته باشه من کوتاه نمیام به اون نماینده، به اون نظارتی، یعنی شأن نظارتی من لطمه نمیزنه. چیزی شما میفرمایید اگه به شأن نظارتی من لطمه بزنه، اگر باعث بشه که من خوب نظارت نکنم، به قول خودم بده بستون باشون داشته باشم، قطعا این فساد میاره و این درست نیست، به خصوص که اگه شفاف نباشه، به خصوص شفاف نباشه که من این ساختمون چگونه گرفتم، به چه صورتیست، چه کسی دازده این ساختمون هست، هزینه هاش به چه صورتی هست. اگر مثلا ما خدای نکرده مثلا یعنی که نه اصلا برم با شهرداری ساختمون من دارم ها، مجلس دهم داشتیم ها، نماینده مجلس رفته بود تو استان ساختمون گرفته بود، پول هم میگرفت
عجب،
یعنی پول مجلس هم میگرفت داشتی چی بش. خیلی بده که حرام اصلا، اشکال شهری هم داره. حالا علاوه شفافیت نگه بگذاریم اصلا اشکال شهری هم داره، شما داری ساختمون دولت استفاده میکنی برای دفتر نمایندگیت، بعد داری یه پول از مجلس میگیری میذاری چی به. یا مثلا ما داشتیم، ما الان ماشین رو میدید که ما هم تصدیب کردیم، ماشین با راننده میتونن بگیرن نماینده ها، میتونن ماشین خودشون باشه، راننده خودشون استخدام کنن، ما ماهی 4-15 بهشون میدیم، ماشین شخصی باشه ازش تو مسیر مجلس و تو روستاها سرکشی استفاده کنن. من افرادی میشناختم که اینا 4-500 رو میگرفتن، بعد تو حوزه انتخابی رو از فرمانداری راننده ماشین میگرفتن. اینا اشکال داره، اینا اتفاقا ضربه‌ای عدم شفافیته.
این علامت زمینش از کجا فراهم شده؟ از همین جایی که خود مجلس برای نماینده‌های خودش اینها رو به نظر من باید تأمین بکنه و خود مجلس باید طرف باشه، نه نماینده، شخص نماینده. وقتی نماینده با فرماندار ارتباط برقرار کرد، برای فرمانداری یه ماشین در اختیار نماینده مجلس گذاشتن، اصلا هیچیه در مقابل هزینه‌های
اون، اگه خداشونه اون اصلا از خداشون کارو بکنه.
بله، چون میگه اون نماینده دهنش بسته است، یه تعارف کنه.
بله،
حداقلش
درست سنت
بیاد قرار میگیره و یه سری جا نمیگن ناحق حرف میزنه، حداقل که سکوت میکنه. خب اینو باید گرفته بشه. من اینا به شما عرض بکنم، اگر به مردم گفته بشه، توضیح داده بشه تو همین صدا و سیمایی که از این حرفا، از این مکالمه‌ای که من و شما با هم داریم تو صدا و سیما خبری ازش نیست، خب اگر خدمت شما عرض بکنم اینا به مردم گفته بشه و در مقابل
حتی ما میدیم شما نمیدید
به شما تیرمو میدم به ما نمیدم بعد هنوز این برنامه چی بود دستخط بود رفتید چی هنوز ترکشاش داره میاد خدمت شما عرض کنم اگر به مردم گفته بشه در عوض دیگه این نماینده اجازه نداره از هیچ کسی ولی مثلا یک قرون بگیره یا اگر میگیره باید بیاد مثل خیلی از کشورهای دنیا بیاد اعلام بکنه که من اینقدر پول گرفتم اگر نگرفته باشه که چه بلایی سرش میارن این همچین قانونی داشته باشه مردم به خدا بعدشون نمیاد اصلا اینو بد نمیدونن اگرم بد بدونن اینجا ما باید موظفیم آگاهش میکنیم این پوپولیسمه این خطرناکه یه نکته هم به عنوان نکته پایانی اگه دوست داشتید صحبت بکنید من نمیخوام شما نه در مأموریت قرار بدم و نه حتی تو مأموریت رسانه‌ای خب این یه گفتگوی دوستانه است خب اینکه شما سالها من خاطرم هست تو مجلس قبلی هم کمیسیون چیز بودید برنامه بودجه بودید درسته؟
مجلس نهم کمیسیون برنامه بودجه بودم مجلس دهم چون عضو هیئت رئیسه شدم و قانونا نمیسام عضو کمیسیون برنامه بودجه شدم رفتم کمیسیون اقتصاد بعد همین نماینده ها مثل اون دوره گفتن چرا عضو هیئت رئیسه اقتصاد ما باید بریم اقتصاد آقای لاجرم من گفت تو برو شورا من رفتم کمیسیون شورا که کسی نمیرفت بعد اونا رفتن کمیسیون اقتصادی من رفت شوراها بودم بعد
خب شما فکر میکنم مجلس نهم هم آقای تاجگردون کمیسیون برنامه بودجه بودن درست یا نه
بله بله
رئیس بودن
یکی دو سال بودم من
یکی دو سال بودن این بحثی که مطرحه اگه دوست داری تمایل دارید راجع بهش اگه میخواد صحبت بکنید چون من الان حرف به قول کف خیابونه حرف کف شبکه
بله.
اجتماعی اگه
حالا ببین آقای تاجگردون دیگه توی این میدونی که من آقای تاجگردون شاید تنها نمایندگانی بودیم که 8 سال روز کمیسیون ترفیع بودیم دوتامون همه عوض شدن ما دو نفر رأی می آوردیم من از کمیسیون شورا 4 سال رفتم تلفیق از بودجه 4 سال رفتم
این اندای توضیح میدید که کمیسیون تلفیق چیه کارش چیه
کمیسیون تلفیق یک همیشه برج آذر ماه تشکیل میشه از هر کمیسیون 3 نفر رأی میگیرن میان از کمیسیون برنامه‌ریزی 9 نفر اینا میشن کمیسیون تلفیق بودجه ای که هر سال دولت لایحه میفرسته مجلس این کمیسیون تلفیق رسیدگی میکنه گزارش تهیه میکنه میده به صحن علنی این کار کمیسیون تلفیق سال یک ماه کلا بر رسیدگی به بودجه سالیانه است 8 سال من کمیسیون تلفیق ایشون بود
من جای جذاب دیگه کمیسیون تلفیق
دعوا میشه سرش
دعوا
رفتن آره اصلا رقابت ها شدید همه چی اونجاست آره من همین بحث چیز مالیات پزشکانو بله. تلفیق من پیشنهاد دادم مالیات وکلا رو من پیشنهاد دادم اون بحث سقف پاداش پایان خدمت بود 1 میلیارد فلان
بله بله
که ما یه سقف گذاشتیم اون پیشنهاد بنده بود و این اصلا من پیشنهاد زیاد دادم یعنی تو تلفیق تقریبا میشه گفت که سعی میکنه که افراد فعال باشه آقای تاجگردون این که توی کمیسیون تلفیق معمولا به همه حال داده توی شکی نیست به همه حال میداد همه یعنی از تمام دستگاه های اجرایی غیر اجرایی حال میداد
از منتهای چپ تا راست
همه بهشون کمک میکرد یه بار یادم هست آقای نقدی به من زنگ زد گفتش که فرمان بسیج بود که ما 800 میلیارد تومان خیلی کم فلان مشکل داریم ما این برنامه رو سال آینده تو برنامه فرهنگی بسیج اینو داریم بودجه کم داریم طرای بسیج سازندگی داریم محرومیت زدایی داریم این کمک رو میخوام از شما من به آقای تاجگردون گفتم بسیج همچین چیزی درخواست داره کمک میخواد گفت چقدر میخوان گفتم 300 تا گفت باشه من اضافه میکنم 800 تاش نکرد 1100 میلیارد تومان من مثلا کمک به همه میکرد ایشون به خاطر همه هواشو دارن دیگه
برای همینه توی در علن همه ساکتن یا حتی مخالفت های موقع رای گیری که میشه اینه عجب رسمی به خاطر اینه یعنی
خب حالا رای مخفیه رای هم دوباره مخفیه ما دو دستور چهارشنبه گذاشتیم روز چهارشنبه هم دو دستور کار مجلس هست اعتبارنامه ایشون و اگر به رای گیری هم برسه قطعا رای مخفیه دیگه شفاف نیست.
سوالم اینه که این عرف مجلس واقعا همین جوریه یعنی اگه تماس گرفتن باید مثلا به قولی شما عبادت هم استفاده به قولی با همه حال دادن باید را بیا یا نه مثلا قبلش
نه مثلا یه سال آقای نادران بود کمیسیون بر تلفیق شد یک سال 95 بود خیلی حال نمیداد به خاطر همین این سری نشن کار رئیس کمیسیون بودجه بشه با 4 رای افتاد دکتر نادران آره حال ندید این دیگه
آخه آقای دکتر این حال دادن جیب خود طرف که نیستش که از بیت المال خوب
باز بیت المال میده دیگه
توجیهینه
آره دیگه توجیهینه یه بار من یکی از نهادهای حاکمیتی رو نمیدونم بگم یا نگم
نمیدونم
امرو من رو نایزمان کرد
بله
25 میلیارد من پیشنهادم بودجش با کم شد
شما پیشنهاد امرو حروف
ها رئیسش هم خب رئیس امرو حروف هم آجای جنتی بودن آتولا جنتی
بله
اون برم پیشنهاد دادم که به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 25 میلیارد اضافه بشه اونجا هم رئیسش آیت‌الله جنتی بودن خب به من ایراد گرفتن که
نه این کم و زیاده رو خیلی فنی انجام دادید یعنی خودتون رو باید
دلیل داشتم دلیل نه دلیل داشتم دلیل این بود که این ور خوب مصرف نمیشد حیف و میل میشد اون ور خوب مصرف میشد چون ما برای مصرف بودجه که رأی میدیم باید پیش خدا فردا جواب بدیم نه ریال بدهش باید پاسخ بدیم اتفاقا حاج آقا به من پیغام داد از یکی از اعضای شورای نگهبان که این چه کاری به شما کردی چرا مثلا بودجه اومد کم شده حالا یا خودش گفت بگه یا اون بنده خدا اومد به من گفت نمیدونم یکی از اعضای شورای نگهبان اومد به من گفت که این چه جوری بوده من گفتم اینطوری این برای من قبول ندارم خوب هزینه نمیشه چند سال پیش بود البته چند سال پیش بود اون وقت خب بعد اتفاقا تو اون جلسه که اون عضو شورای نگهبان داشت اینا رو من میگفت آقای تاجگردونم بود من اتفاقا اون سال پیشنهاد دادم جدول 17 هست شده بود جدولی که مال حوزه اینا بود مال مؤسسه فرهنگی و حوزوی و اینا بود که همین پولایی که میگرفتن بی حساب کتاب خرید مال چی بود یکشون پول گرفته داد مشهد برای خودش خونه خریده بود این مؤسسات حالا شما مصاف میگن پولش از کجا میاری
مردم
آره اینا حتما یکی از امروز یکی از چند تا یعنی پیامی که من دادن که شما خود با ایشون چیز کنید لایو برید ازش بپرس که اصلا پولی مصاف از کجا میاره دست. من گفتم منو جواب بده حداقل من میدونم که اون صد و خورده مؤسسه تو کشور پول میگرفتن مصاف توشون نبود بقیه اینو هم میدونم
محلمونو لو ندید شما خب خواهشام
اومدم دیدم نه محل
آره نه
شما محل تو خیلی جالب نه تو محلم میخوام بگم تو من بده کس یه بنده خدای زنگ زد ما امشب با کسی لایو بری که اصله ساختن اینا من چون نشه شما اصله ساختید من دارم مصاف اصل حساب داره نمیدونستم یعنی نشینده بودم حالا اینو میگفت بعد اونجا آقای تاجگردون هم بود
یه لحظه دکتر من موضوع جذاب داشتید میفرمونه حتما ادامه میدیم این که شما تشریف آوردید دفتر ما خب راست حسینیش خب محله رو نگید محله که قبول دارید متوسط به پایین آه یا نه
مثلا از محله های واقعا فقیر نشین بود
خب فقیر نشین بعد نکته دومی که چطور بود دفتر ما
دفتر شما کاملا یک دفتر خیلی ساده همش هم امکانات جور و جور بود یعنی معلوم بود که از 8 تا مبلی که شما جا داشتید فکر کنم از 5 تا خونه بتونه هدیه شده بود یعنی 5 تا نه 5 دست تا 5 دست نه 5 تا مثلا مبلی که مثلا یه دست بود از اون یه دسته 5 مدل بود یا مثلا صندلی تمام مدل بود بعدم
یکی از بچه‌ها مثلا داره پدرش مثلا داره مبلشون عوض می‌کنه در و داغونه که دیگه مثلا می‌خوان بدن به سمساری 100 هزار تومان
من واقعا امروز
سر امام زمان بذارم
آقای رائف پور خدا میدونه من از دیروز که این توییتو زدیم و قرار شد با شما لایو بریم خیلی از طرفدارای خود من والا خب انواع اقسام آدم من رأی دادن دیگه خب شما قبول نداشت ندارن یعنی بعضیاشو بر علیه شما به من پیامک میدادن خب اتفاقا من به نمیده بودم خدا میدونه نمیشناسید یعنی من رفتم اون روز هفته قبل الان پیدا نمیکردیم دیگه چقدر با گشتم دارم اومدم پایین از یک افسارتون میپرسیم بابا آخر گفتیم آقای رائفی پور گفتن که آره یا جوونی هست اینجا میاد ها شناختی برو، چند تا جوونم در همون دفترتون پایین بودن
داشتن همشون
سیگار میکشیدن اونجا مواد
ما آقای دکتر بغل
کومبو
بغل
بله
ساقی
بله
خب بغل دستی اون ساقیه، من با مسئول کلانتری محل که جلسه داشتم گفت کجا شما میشینی؟ گفتم که فلان محله. میگه اشتباه میکنید. گفتم نه مطمئنم همینجا. گفت اینجا. گفتم بله. گفت آقا بغل کدوم ساختمون میشناخت؟ خیلی جالب بود برای اینکه انقدر براشون گزارش میومد اصلا کوچه رو کامل میشناخت. بعد گفتم بغل دستیتون ساقی اون یکی نمیدونم چیه. البته اینو من به شما عرض بکنم ما تو همین
ساقی ولی اون جوانا شما رو خیلی دوست داشتن.
ما هیچ مشکلی
نداریم. با اینکه خب
باور کنید با ساقی هم مشکل نداریم.
جوانای خوبی بودن.
مسئولین خودمون داریم.
حالا من به دوستانم گفتم اشتباه میکنید بررسی کنید، من چون واقعا خودم رفتم دیدم اینگونه نیست. حالا اینا فکر کنم شما به کور بستید از جای مختلف بود چه میگید نمیدونم اونا ولش کن. حالا ببینید عرضم این بود که اون موقع آقای تاجگردون قول داد که 25 میلیارد مثلا اون موقع اضافه کنه همون موقع.
نه
من خب آقای تاجگردون اونجا آقای اتحاد تاجگردون به اون عضو محترم شورای نگهبان گفت که امیرعلی با این کارای کرده همین حسابای میکنه این سری تو قم رئیس دو برابر میشه. یه مطلق اینطوری مو انداخت. حالا ببین واقعا
رفتید مثلا به فهمیدید به کجا 25 تومن اضافه بشه؟ به شورا
اون شورا هماهنگی تبلیغات اسلامی بود.
یعنی شما دارید از اون طرف به صنف روحانیت دارید یه امتیازی میدین باعث میشه که چون قم شهر روحانیاست رأیتون منظور این بود؟
آره این بود. آره منظور این بود.
خب
نه 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 منظورش این نبود. منظور این که شما چون اون مؤسسات فرهنگی و بودجهش حذف کردی مردم قم به رأی میدن. منظورش از اون طرف میگفت. ولی واقعا مطلبی که به نظر من میرسه که حالا این یه مثالی من زدم که اتفاق افتاد. خب توی این قصه دست رئیس کمیسیون ترفیع خیلی بازه دیگه. یعنی خود اون قانون هم ایراد داره. یعنی ما خودمون اعضای کمیسیون ترفیع هر سال بهشون اختیار میدیم آخرش مثلا اختیارات جابجا ردیفا رو بهش داده میشد. چون میدونی که در مجلس دولت یک کاری که میکنه کلاه گشاده که سر نماینده میذاره یه سری تبصره میاره یه ما اعضای ترفیع مشغول تبصره میکنه داره که همشون ردیفاست. اون ردیفاست. اون ردیفا اصلا رسیدگی نمیشه.
یعنی وقت
هیچ اون
بشه یا
آره وقت نمیشه. بله بله آقای لاریجانی هم همیشه آخرش میگفت که ردیفا جداول همه با هم به رأی گذاشته میشه. همه با هم به رأی گذاشته میشد. ما دو سه سال پیش ما چند بار تلفیق گفتیم آقا بیاد اول ردیفا رسیدگی کنیم بودجه شرکت ها رسیدگی کنیم 800 900 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت هاست. نمیشد به اصلا ایراد داشت دیگه. ناله بالاخره تا ببینیم چی میشه.
آقای دکتر خیلی ممنون.
مختصی.
شما درد نکنه. من یه ساعت دوازده.
قدر اون محل رو بدون. محل مستضعفه. محل محروم مستضعفه. خوب محلی رفتی. شما نشون میدی که کار یه کار اساسی تو اون محل داری میکنی. من به نظرم قطعا شما حضور شما تو محل از نظر فرهنگی موثر خواهد.
من ویو اتاقم که باز میکنم آلونه که دو تا کارتون خوابه. هر روز صبحم من با این
شروع دیدم.
بله
نشونم دادی.
من خدمتتون نشون دادم. خب برای اینکه یادم نره که برای مردم باید موظفم به اندازه خودم با اینکه مسئولیتی ندارم اما همه ما مسئولیم تو جامعه اسلامی. این من مسئولیتم ندارم تبدیل نشه به یه مودی برای فرار. نه کلا نامسئولان کلا نارا و کلا نامسئولان عن رعیه. ما همه اینا باید به نظرم باید پاسخگو باشیم. اینم که پرسیدن از کجا اومده من عرض می‌کنم اگر یک ریال بودجه اگر یه مجموعه فرنگی از بودجه بگیری ایرادی نداره ها که قانون داره میگه اما اگر یک ریال اگر کسی پیدا کرد که ما از یک جایی بودجه گرفته باشیم بیاد ارائه بده تو این دعوای سیاسی معمولا خوب همدیگر رو لو میدن این نمیدونم بودجه راستیا رو لو میده بودجه چپیا رو لو میده و قصد من بر این بوده که بتونم راحت صحبت بکنم از اینکه اگه که بودجه داره میگیره نوش جونش من کاری نداره کار انجام میده واقعا کار انجام بده بررسی بشه بازرسی بشه ما با کمک های مردمی نه خیلی زیاد داریم کارمون رو پیش میبریم اما الحمدلله برکت داشته و همین اعتماد عمومی رو ما با دنیا عوض نمی‌کنه. دست شما هم درد نکنه زحمت کشیدید.
قربان شما. خوشحال بشید.
ان شاء الله منتظرن ها مردم منتظرن توی مجلس اتفاق مهمی تو حوزه شفافیت.
ان شاء الله حتما کمک
اینو به هم
شما کمک کنید. حتما میگیم شما کمک کنید ان شاء الله مردم کمک کنید جوانای عزیز به خود جوانای عزیز انقلابی کمکمون کنم. من که خودم حقیقت همیشه من دوره دوره شورا رفتم گفتم چقدر انتخابات خرج کردم شد دوره نهم انتخابات هزینه‌اش اعلام کردم دهم اعلام کردم همین 11 هم 130 میلیون تومان ما اومدیم با آقای زاکانی آقای زندور نشستیم تو قم دیدیم که اگر جدا جدا ستاد بزنیم خود 200 میلیون هزینه‌مون میشه اومدیم ستادمون یک کردیم ستایی با هم ستاد دادیم با هم خرجمون یک کردیم شد 130 میلیون تومان یعنی ما الان 130 میلیون نفری برای انتخابات مجلس 11 هم کمک جلو صدا خرج کردیم هیچ کم کمک نگرفتیم یه تسهیلاتی وامی سعی کردیم بلا از خود مجلس
من اینو عرض میکنم که من واقعا توی دوره قبل من فعالیت شما و زحمت شما رو برای بست شفافیت اینو من میدیدم بحث مقابله با فساد میدیدم و ما قدردان مسئولینی که نظر
اموالمون رو اعلام کردیم اموال فرزندانمون رو اعلام کردیم رسما با اینکه اینا تو قوه قضاییه محرمانه گفتم ولی ما گوشون سایتمون همه مردم دیدن شب انتخابات بعدم اعلام می‌کنیم
نماینده دست شما درد نکنید میترسم یک ساعتش
مخلص
بشه بدون خدافظی
شبتون بخیر از همه مردم تشکر می‌کنم که دایب دنبال می‌کردن خدا نگهدار